با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفن امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خوبم رویا هستم از ترن تماس میگیرم.
خانم
رویا
خانم بفرمایید. خواهش میکنم.
میخواستم در مورد تمرکز روی خود و حذف کردن یه متن نوشته بودم بخونم اگه
بفرمایید. بله بله.
تمرکز روی خود باشه یعنی چی؟ یعنی در این لحظه ما باید توجه کنیم به امر قضو قضتن افضالکم که مشغول چه کاری هستیم که چشمامونو از نارواها دور نگه داریم. تمرکز روی خودت باشه یعنی چی؟ یعنی که نذاریم هیچ فکری در ذهنمون بیاد و از کسی یا چیزی که فکرهای ما و ما به راحتی میتونیم فکرهای سازنده و فکرهای مخرب و از یک دیگه تشخیص بدیم.
بله.
تمرکز روی خودت باشه یعنی چی؟ یعنی هر لحظه سوار براق هوشیاری باشیم و پرهیز از آوردن همانیدگی ها در مرکز دلمون کنیم. ساکت باشیم، ساکن باشیم. بعد فرمان انستو که خاموش باشید و رعایت کنید و همونطور که رعایت میکنید فرمان انستو رو صبر هم به ما کمک میکنه، به کمکمون میاد و ما بهتر میتونیم خاموشی طولانی تری داشته باشیم. هرچه خاموشتر بهتر. تمرکز روی خود یعنی چی؟ یعنی برای هر اتفاق کوچیک و بزرگی که رخ میده اول قبول و پذیرش و بلی گفتن داشته باشیم، رضایت قلبی داشته باشیم. بعد سعی کنیم در فضا رو باز کنیم و در پنجره های دلمون رو باز کنیم، بذاریم هوای تازه وارد شه، نور خدا بتابه. در آن صورت خداوند از اون فضای گشوده شده به کمک ما میاد. در دلش خورشید چون نوری نشان، پیشش اختر را مقادیری نمان. در تمام این موارد ما باید حد داشته باشیم که الان من کجا هستم، در چه جایی هستم، به چه کاری مشغولم، امروز به چه چیزایی فکر کردم، چند درصد افکارم تکراری و به درد نخور بوده، چند درصدشون از جنس خدا بوده، چند درصدشون بوی عشق میداده. برای اینکه انعکاسی که در کائنات پخش میکنن باید یه انعکاس سازنده باشه. ما باید هدایت و توجهمون رو به دست بگیریم. زندگی ناآگاهانه ارزش زندگی کردن نداره.
بله.
الو.
بله بله.
جان را در این حضری بپالا، چو صافی شد شود رود صافی به بالا. اگر خواهی کذاب صاف نوشی، لب خود را به هر دردی میالا. از این سیلاب درد او پاک ماند که جانباز است و چست و بیمبالا. اگر خواهی که این در باز گردد، سوی این در روان و بیملالا. آقای شهبازی من صبح که میشه یه مقدار دلهوره و ترس و استراب منو میگیره، بعد من با ابیات صبر و با به قول خودتون گفتین هم علکی بخند و علکی شاد باشو که بتونید غلبه کنین، نذارین من ذهنی شما رو بکشونه، نیش بزنه، بپیچه دور گردنتون. اینی که من همینجوری دارم رو خودم اینا رو کار میکنم ابیاتو، تا با امید خدا ببینم انشالله موفق بشم.
انشالله. بله تلفنشون قطع شد. مطلبی که ایشون مطرح کردند از مهمترین نکاتی است که ما از مولانا یاد میگیریم. یکی فضاگشایی، یکی هم تمرکز رو خود. و شعرها رو خوندند، من دوباره تکرار میکنم. امر قضو قضتن ابصارکم هم شنیدی راست ننهادی تو سم. یعنی این فرمان خداوند رو شنیدی که گفته چشماتون رو از نارواها برگردانید، اونا رو به مرکزتون نیارید، شنیدی ولی قدمتو درست نذاشتی. و بیت دیگه ای که لوله ها بربند و پردارش زخم، گفت غزو ان هوا ابصارکم. یعنی اینکه لوله های همانیدگی که اینا لوله های اتلاف انرژی شماست، بربند و از خم خداوند پر کن درون تو. و به این آیه توجه کن که میگه چشماتون رو از نارواها ببندید. هر چیزی که ذهن میتونه نشون بده نارواست، مرکزمون نباید بیاد. توجه کنید تمرکز روی خود رو شما میتونید بدون خوندن مولانا متوجه بشید. و یعنی اینکه شما در این لحظه به خودتون توجه کنید که چه فکری میکنید. آیا این فکرهایی که شما میکنید مربوط به خودتونه، شخص خودتونه یا دیگرانه؟ اگه مربوط به خودتونه، از جنس ژاژ، یعنی من ذهنی اینا رو میبافه، یا از جنس فضاگوشایی و صنع، اینا چیزهاییست که راه حلیست که از اون ور میاد، فکرهاییست که شما دارین خلق میکنید. همینطور که گفتن پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو. آیا من خاموشم به لحاظ ذهنی، زندگی داره اینها رو به من میده میگه، یا نه من خودم با من ذهنی، با وسواس آن، این که من باید بپرم از یه فکری به فکر دیگه و حواسم بیرونه، چیزهای مختلفه، حواسم به همانیدگی هاست، من دارم درست میکنم این فکر را، من دارم درست میکنم به عنوان من ذهنی یا از طرف زندگی میاد، اون موقع اگه حواستون به خودتون باشه میفهمید، توجه میکنید. مخصوصا از فکرهای ژاژ که من ذهنی اینا را میسازه شما پرهیز میکنید. اینا هیچ فایده نداره، این فکرها مخرب روی شما، اثر مخرب خواهد داشت. شما در بیرون یه چیزی رو دارین خراب میکنید، ممکنه بدنتون باشه، ممکنه فکراتون باشه، ممکنه رابطهتون باشه، ممکنه بیزینستون باشه. میدونین که وقتی من ذهنی حرف میزنه، خروب حرف میزنه، خراب کننده حرف میزنه، درسته؟ پس این دوتا مطلب که من هر لحظه فضاگوشا هستم، فضاگوشایی رو میبینم و وصل به زندگی هستم و حواسم به خودمه. حواس به خود بودن یکی از مشکل‌ترین کاراست، برای اینکه من ذهنی بر اساس حواس به بیرون درست شده. هوشیاری جسمی باید جسما رو ببینه، آدم‌ها رو هم به صورت جسم می‌بینه و دائما دنبال خواسته های من ذهنیه که از همانیدگی ها میخواد. هر حرکتی میکنه میخواد همانیدگی رو زیاد کنه، بیخبر از این که داره دردها رو هم زیاد میکنه، تخریب هم زیاد میکنه و رفتارهایی میکنه که به ضرر ماست. چرا؟ مثلا به خودش ضرر میزنه، میاندازه گردن دیگران، زیر بار مسئولیت نمیره، میگه تو باید عوض بشی. و فکرهایی که میکنه باش من ذهنی پندار کمال میسازه، ناموس میسازه. فکرهاش بیشتر واکنشه، واکنشیه، یه چیه حرفی میزنه این شروع میکنه به حرف زدن، از ریشه نداره، از اعماقش نمیاد، زندگی حرف نمیزنه، وصل به زندگی نیست، یک درخت سطحی هست. توجه کنید درخت وقتی شما میکارین، یه بادوم رو میکارین، هم بالا میره هم پایین میره، هر دو طرف میره، درسته؟ پس اگر درخت به طرف پایین نره، که مولانا در داستان دقوقی گفت ما شبیه درخت هستیم، یعنی هم بالا میریم هم پایین، در مورد درخت چند متر بیشتر نمیره پایین، ولی ما بی نهایت میتونیم پایین بریم، یعنی به خداوند وصل بشیم. ولی خلقت ما مثل درخته. اگر شما سطحی باشین، مثلا یه دیدین یه درختهایی هست که ریشه هاش دیده میشه، اگر ریشه هاتون دیده میشه یعنی سطحی هستین، افقی هستین، بنابراین وصل نیستیم به زندگی، شبیه ابر هستین، جدا هستین، به راحتی روی شما میشه اثر گذاشت، با باد این ور اون ور میوزین. اینا رو مولانا توضیح داده. من هم در برنامه های 1061 و 1060 توضیح دادم که شما شبیه یه درخت با ریشه کم روی پشت بام هستیم، درختی هم که روی پشت بامه نمیتونه که سوراخ کنه بام و بره چیز و با باد هوس این ور اون ور میریم. اینجوری درخت خوب نیست. درخت باید ریشهش عمیق بره در زمین و با باد سرش این ور اون ور میره، حرکت میکنه، ولی از زمین کنده نمیشه. ما به راحتی از زمین کنده میشیم. توجه میکنی؟ ریشه های ما نباید دیده بشند. یه عده فقط بالا میرن، اونم به صورت توهمی. من ذهنی این فایده نداره که. پس این دو مطلب اساس کاره، تمرکز رو خود که آیا من دارم پایینم میرم. پایین ما اول در فرهنگ ماست، بعد وصل میشیم به خداوند. فرهنگ ما همین یادگیری آداب زندگی است که مولانا به ما یاد میده، مثلا بزرگان یاد میدن. هر بزرگی را شما انتخاب کنید، شما نمیتونید از فرهنگتون جدا باشید، بیفتیم به تسلسل فکری سطحی من ذهنی و ریشه های بسیار کم عمقی داشته باشین، به طوری که با یه باد واژگون میشین. هر موقع شما واکنش نشون میدین به رویدادها، داریم واژگون میشین. در واقع شما انتخاب کردین چشت ثانویه باشین. چشت ما اون چشت اولیه که خداوند کاشته، روح خودشو کاشته، تا میره دوباره به خودش وصل میشه، باید به اینقدر عمیق بره. اگه بخواین همین چشت ثانویه باشین، خب ریشه ندارین دیگه. اون موقع به راحتی شما رو میشه به واکنش در آورد. خشمگین، اگه شما زود خشمگین میشین، نمیدونم میترسین، حسود میشین، در گذشته هستین، هی راجب گذشته را ملامت میکنین، یا مثلا همون کارهایی که من ذهنی میکنه، به خودش ضرر میزنه، میاندازه گردن دیگران. این خاصیت ها در شما هست، میگه تو باید عوض بشی. عوض نمیشه کسی که نره به طرف زمین، عوض نمیشه. شما یه روزی باید یاد بگیرین که من مثل اینکه دارم اشتباه میکنم، باید حواستون بدم به خودم، اشتباهات خودم رو پیدا کنم. اگر حواستون رو بدین به خودتون، به دیگران ندین، زندگی خداوندم به شما کمک میکنه که شما ایراداتون رو پیدا کنید. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
الو.
بله بله، بفرمایید.
درود و عشق بر شما پدر عزیز و بزرگوارم.
خواهش میکنم.
من بطول هستم و زایدان تماس میگیرم. آقای شهبازی.
بطول خانم، حالتون خوبه؟
خدا رو شکر. آقای شهبازی شما چطوری؟ خوب هستین؟
منم خوبم، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما بابت اجرای برنامه های خوبتان، مخصوصا برنامه 1061. واقعا نمیدونم چگونه زحمات شما رو جبران کنم که شما با تعهدات و عشق درونی خودتون میایین برنامه رو اجرا میکنید و سپاسگزار و قدردان زحماتتونم و شاکر خداوند بابت مولانا و شما پدر بزرگوارم هستم که شما بودین که آگاهی رو از طریق شعرهای مولانا به ما رسوندید تا بیدار شویم و آگاه شویم و خودمون رو بشناسیم و ذهن خود را شناسایی کنیم. بیرون ز تو نیست هر چی در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی. نور متعلق به درون توست، به خاطر داشته باش که هیچ شعله‌ای در این دنیا نمیتواند تو را از ترس‌هایت رها کند جز شعله درونت که آن شمع درونیت را روشن کنی. آن شمع روشنبینی و خود آگاهیت. فقط نور این شمع هست که میتواند تو را از ترسهایت، غمهایت، دردهایت رها کند و به سعادت و شفافیت برسوند. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. آقای شهبازی پیام من تموم شد. حسین آقا هست که میخواد با تو
بله بله خواهش خیلی ممنون خانم بتول، ممنونم لطف کردین. خداحافظ.
خواهش میکنم آقای شهبازی، بابت برقراری تماس هم خوشحال میکنم، چون از سرای قبل هر کاری میکردیم نمیتونستیم که ما نفرق شدیم، هم خطا شلوغ بود هم تلفن خونه نداشتیم. خلاصه قسمت بود که امشب با تون صحبت کنم و سپاسگزار خداوندم بابت این ارتباط برقرار کردم.
ممنونم، لطف دارین، خواهش میکنم. بفرمایید.
با گوش خدمتتون.
الو سلام علیکم.
بله سلام حسین آقا، خوبین؟
چطوری آقا شهبازی گل، حالتون خوبه؟
بله عالی، بله ممنونم.
به 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 جوان با حال با صفا.
خواهش میکنم.
به خدا اصلا گلی آقا شهبازی، 20 سال با شما بودم.
آفرین.
من بخوام بگم که به این 20 سال با شما بودم که شما چه مشکلاتی در این 20 سال من دیدم، شما چه کسانی بیرون بودن که زنگ زدن فوش میدادن.
بله.
چه زحمت هایی کشیدید، چه صبر داشتید آقای شهبازی که الان فکر کنم همونا آخر به گنج حضور پیوستن.
بله.
باید این جوان ها بدونن، این نوجوان ها بدونن که چه مراحل شما گذاروندی.
خواهش مونم.
آقای شهبازی، حسین هستم از زایدان.
بله بله خواهش مونم.
خب به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مثنوی و معنوی، درود به صفات و خانواده های گنج حضور دنیا. خانه شادیست دلم، قصه ندارم چه کنم، هرچی با عالم ترشی دورم و بیزارم از او. خدایا مس مس تو هستم، خدایا تا همین لحظه سپاس و شکر میکنم تو را از طریق مولانای جان پیدا کردم. مثل شیشه شکسته شدم و تمام تلسمای خودم را رها کردم و حواسم رو خودم هست آقای شهبازی.
آفرین.
و خدایا وای بر من، وای بر من اگر من با خودم کار نکنم. وای بر من که عشق تو بود، خدایا عشق تو بود که کفزنانم و مست و بی خودم کرده، که قبلنها زمخت و غوره بودم، حالا خدا را شکر میکنم انگور شدم، خیشتنهای خودم را رها کردم. مثل زلیخا کم و افسرده پیر شده بودم، حالا یوسف وجودم زنده شده، دعا کرد و حالا جمال تونم در وجودم. خدایا خدایا مزد کار خودم را بدون هیچ ثروت مقام یا مدرک دانشگاهی از این برنامه گنج حضور گرفتم جناب آقای شهبازی.
آفرین.
آن هم دیدار یار خدایی وجودم را لمس کردم. شکر میکنم شادی بی سبب و آرامش به طور عمیق در این لحظه با وجودم حس میکنم. خدایا شکر میکنم در این چندین سالها به من دانایی دادی که از این راه نیفتم. شکر میکنم به من بینایی دادی که در چاه نیفتم. خدایا دیگر نموتاج زمانم و نیدیگر آروزمند مکانم آقای شهبازی.
الله
آزاد شدم آقای شهبازی. اگر در دست هم هوشیار شدم، راضی و رضا و ستاس شکر میکنم. خدایا آنم با شعرهای مولانای جان و دیگر شاعران بزرگ، و من این تا همین لحظه با خودم کار کردم میکنم و تمام قانونهای جبانهای خدایی را عمل کردم و تعهد داشتم و انجام دادم و میگم بدون هیچ چشم داشتی. حالا دیوانه عشقی خدای وجود خودم هستم، دیوانه شدم از این خیشتنهای خودم، هم بیگانه شدم هم بیگانه. خدایا و یاد من باشد ای دوستان من، یا جوانان جوانان عزیز، دختران و پسران به گوش باشید، به والله به گوش باشید. ما ها دینجا نیامدیم به صورت ها بچسنیم، یا زود ازدواج کنیم یا بچه دار شدیم یا ثروت یا به پست مقام برسیم. آنم با خشم و کینه و فیس اکبرها پزدادنها در وجودم پر از ترس و استرس و استراب، همه اینا به خدا تلسم است. با باید مثل شیشه چکسته شدیم و با رنجش ها و دعوا به مردم و همسر و بچه های خودمان ادامه دهیم و خدای واقعی وجود من را ترک و فراموش کرده ایم و درون من هم پر از پشمردگی و دردهای افسردگی، دلگرفتگی، حس تنهایی، مریضی های بدنی مثل ناراحتی های قلبی، سرطانی بگیریم یا یک گوشه هم کج کنیم. آیا این رفتارها درست است؟ به الله درست نیست. که مولانا جان فرمود ای انسان، ای بشر، این همه که مرده و پشمرده ای زن بود که ترک سرور کرده ای. چون که غم بینی تو استخبار کن، غم به عبر خالق آمد کار کن. خنی بیوده در جهان نخوری، می آسوده در قدح ریزیم. ما گرفتار شادی کردیم، نه گرفتار زود پرهیزیم. عزیزان من، به والله گنج و حضور حفظ کردنی و توصیف و مفهوم نیست. باید تبدیل شویم که به اقبالگاه خدایی وجود من زنده شویم. دانا آن است هم بداند هم بپرسد، نادان آن است هم نداند هم نپرسد. ما باید غم خدا را باید داشته باشیم، تمام غم های دیگر باطل است. به دنیا به والله دنیا دو روز است. بیاییم با همین برنامه گنج حضور صفا کنیم، غم ها را رها کنیم و به عشق خدا زنده شویم، عمل کنیم، جبران کنیم، همیشه شاد و رقصان باشیم. ای انسان ها، ای انسان های خوب خدا، آقای شهبازی سر تعظیم فرود بیاورم برای همه.
خیلی ممنون، لطف دارین، آفرین بر شما حسین آقا. تمام شد صحبتتون؟ تمام شد؟
بله بله، خیلی ممنون، ممنون. آقا ببخشید.
سلام برسونید به خانواده. حال مادر چطوره؟
الحمدلله حال مادرم خوبه. تو امروز تعدیش بودم، خوبه الحمدلله. نظر روانی خیلی خوبه الحمدلله، خوبه دیگه، نظر فیزیکی خرابه.
خیلی خوب دیگه، سلام برسونید انشالله.
خیلی خوب،
سلامت باشند و خانواده سالم باشه. به همه سلام برسونید، خداحافظی میکنم با اتون.
چشم، بزرگی شما، خدا نگهدار. چشم،
خداحافظ. بله بله، مولانا میگه تنها زن و تنها خور. اگه کسی نمیتونه تنها بزنه و تنها بخوره و فکر میکنه که آدم های دیگه باید به شادی بدن، به شادی نخواهد رسید. شما باید فضا را باز کنید، وصل بشین به زندگی. ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده، بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن. یعنی مولانا میگه که شما یه عاشق تنها هستید، وقتی از جنس خدا میشین تنها هستید و نباید احتیاج به این و اون شما را باز بداره از این تنها بودن و شاد بودن. اگر تنها بزنین، تنها بخوریم و شاد باشیم، میتونیم به دیگران هم شادی بدین، با دیگران هم شاد زندگی کنید. ولی اگر برای شادی نیاز به مردم دارین، در این صورت من ذهنی دارین، من ذهنی محتاج، و این احتیاج تمام نخواهد شد، چون شما از بیرون زندگی میخواین. باید فضا را باز کنین، از درون، از زندگی، از خداوند بخواین. بله، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. اینم از حافظ عزیز. جدا برو، جریده برو، برای اینکه راه وصل شدن به خداوند بسیار باریک. همه رو با خودت نمیتونی ببری، با مردم نمیتونی بری. فضا رو باز کن، شراب زندگی رو بخور که این عمر عزیز شما دیگه بدل نداره، یدکی نداره عمر. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
بله سلام، خواهش میکنم.
سپاسگزارم، من قاسمی هستم از بوکان، میخواستم متنی رو خدمتتون بخونم.
بفرمایید. بله آقای دکتر قاسمی از بوکان، بفرمایید، خواهش میکنم.
در داستان اهل سبا که شما بارها آن را تفسیر فرموده اید و در توصیفی که انبیا به عنوان طبیب الهی از بیماری آنان و عوارض و علائم آن برشمردند، چند بیت هست که میتواند دستور العمل هر رابطه انسانی باشد. آشنایی نفس با هر نفس پست، تو یقین میدان که دم دم کمتر است. آشنایی عقل با عقل از صفا، چون شود هر دم فزون باشد ولا. در این ابیات دو مقوله را مطرح می‌فرماید، یکی عقل و دیگری نفس. عقل در اینجا رفتار بر اساس خرد زندگی و یا هوشیاری و حضور است و نفس همان عقل همانیدگی ها و یا رفتار بر اساس سبب سازی من ذهنی. نفس پست همان من ذهنی نادان است که برعکس نادانیش فکر می کند خیلی داناست. بر اساس باورهایی که صرفاً از نوع توهم هستند، برای خود یک سری مقدسات در نظر می گیرد و فکر می کند هر کس غیر آن را فکر کند کافر است. خودش و توهمش منشأ و منشأ مقایسه دیگران است. در مثلث انصاب قرار دارد، همیشه میگوید من کاملم، من نکردم، تو باید تغییر کنی. در مورد سایر جنبه‌های زندگیش هم یک سری الگوهای عمل را از خانواده و پدر و مادر که همه از نوع ایجاد درد و رقابت و مقایسه از یاد میگیرد و روی صحیح بودن آنها هم به شدت پافشاری میکند. حالا تصور کنید دو نفر انسان جوان با چنین ویژگی هایی زندگی مشترک را شروع کنند. چند ماه اول که اغلب هیجانات جسمی غالب است، مقداری از رفتار همدیگر چشم پوشی می کنند، ولی بلافاصله شروع به ایجاد درد می کنند. از سموم نفس چون با علتی، هر چه گیری تو مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل زنگی شود. ور بگیری نکته‌ای بکری لطیف، بعد درکت گشت بیزوق و کثیف. که من آن را بس شنیدم کهنه شد، چیز دیگر بو بجز این ای ازد. چیز دیگر تازه و نو گفته گیر، باز فردازان شوی سیر و نفیر. چون بیماری هستیم که دچار مسمومیت نفس شده ایم، بنابراین هر چه را به دست بگیریم باعث انتقال مرض به او می شویم. امراضی چون مقایسه، حسادت، بغض، کینه و تکبر، خشم، همه به صورت میلهای خفته درون سگ نفس قرار دارند و موقعیت به دست بیاورند بیدار می شوند. میلها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. مولانا می فرماید تو یقین داشته باش که اگر بر اساس نفس با کس دیگری پیمان دوستی، زناشویی، همکاری و پدر و مادری، خواهر برادری و هر نوع ارتباط برقرار کنی، دم دم کمتر است. چرا؟ چون که نفسش گرد علت می تند، معرفت را زود فاسد می کند. چون ذات نفس این است که حول و حوش بیماری خودش فعالیت می کند و نفس او را افسار برگردن کرده و او به امر نفسش فعالیت و حرکت می کند. بنابراین شناخت و آگاهی و شعور خود و طرفش را به جهت فساد به ظلم می راند. و چقدر شما تأکید می فرمایید به آموزش این مفاهیم کودکان و نوجوانان و جوانان. پس بر اساس فرموده مولانا نباید تعجب کنیم که چرا این همه طلاق و ناسازگاری وجود دارد و می فرماید من یقین دارم که این دوستی دم دم کمتر است. و البته این زوجهای جوان هر یکی دیگری را متهم می کنند و یا بهانه‌های دیگری برای ناسازگاری خود می آورند. در این چالش ها والدین مبتلا به این بیماری هم وارد ماجرا می شوند و جبهه جنگی را درست می کنند و از طریق توصیه به درمانهای جاش هر کدام دستور عملهای خاصی برای حل اختلاف آنها می آورند. خاده دردن درمانهای جاش، رهزنن دوزر ستانن رسم باش. مثلا یکی از طبقات، هر یکی طبقات خود را مطرح می کند، دیگری را متهم می کند که او را خوشبخت نکرده است. قولهای بی اساسی که قبل از شروع زندگی به هم دیگر داده اند و اغلب توان برآورده کردن آنها را ندارند به رخ هم می کشند. خانه نداریم، پول من کم است، مادر شوهرم گیر می دهد و هزاران بهانه دیگر. و یکی از این درمانهای جاش این است، نه چون شما هنوز بچه ندارید نمیتوانید با هم بسازید و در این زفه زنگ یک زندگی بیگناه را هم وارد معرکه میکنند. مدت کوتاهی ذوق تولد بچه را دارند ولی بلافاصله ورود بچه منشأ اختلافات و دردهای دیگری میشود و او را نه به عنوان زندگی بلکه به عنوان وسیله‌ای برای سرگرمی و رفع اختلاف میشمارند. ولی ذهی خیالی باطل و به زودی نفرت ها و ناراحتی های خود را از طریق ارتعاشی به جسم روح کودک بیگناه انتقال می دهند. اما مولانا می فرماید دفع این علت بباید کرد زود که شکر با آن حدث خواهد نمود. مولانا می فرماید شما بیمار هستید، این برخورد ها و این درد ها و ناراحتی ها دست خودتان نیست و لازرم درد را منتقل می کنید و تنها کاری که می توانید انجام بدهید دفع این بیماری مصری و خطرناک و فراگیر است. و سلام آقای شهبازی عزیز.
خیلی خوب آقای دکتر قاسمی، واقعا عالی عالی عالی، آفرین، خیلی خوب بود.
بازگذارم آقای شهبازی عزیز.
امیدوارم همه مردم گوش بدند. لطف کنید این پیغام رو بفرستید، ما پست کنیم. اولا خیلی زحمت کشیدید، این ترکیب خیلی، خواهش میکنم، خیلی خیلی مفیده، خیلی خیلی مفیده. واقعا اگر کسی حس درد کرد در رابطه باید بگه تقصیر خودمه، گرچه که من ذهنی جور دیگه نشون میده، میگه تقصیر اونه، واضحه تقصیر اونه، من باید رو خودم کار کنم. همیشه راه کار رو خود بازه، همین جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. بله، ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده، الان خوندم، بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن، تنها زن و تنها خور، تنها زن و تنها خور. ممنونم آقای دکتر، واقعا زحمت کشیدید.
بازگذارم آقای شهبازی عزیز، ممنونم از وقتی که به من
دادید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. ممنونم که کمک میکنید. این پیغام ها بسیار با ارزشه. این پیغام ها راه حل به شما میده. پیدا کردن راه حل دوستان در عالم ژاژ خیلی سخته. مردم من ذهنی دارند، شاید هم کسایی که ما بهشون مراجعه میکنیم برای کمک که بگیریم بابا رابطه من خرابه چیکار کنم، اونا هم ژاژ درمانگرند. من نمیخوام غیبت کنم، سال هاست که مولانا را میخونیم، فهمیدیم که هرچی که من ذهنی میگه ژاژ، راه حل نیست. این من ذهنی مریضی ماست، مردم متوجه نیستند و باید این پیغام ها پخش بشه و هر کسی حواسش به خودش باشه، بگه نکنه من هم مرض من ذهنی دارم، نکنه منم درد ایجاد میکنم، نکنه من معتاد به ایجاد درد هستم. شک کنه به خودش، برسه به این. اونایی که دینی هستن، حضرت رسول میفرماید به خودتون شک کنید، به جهان شک کنید. اگه بر حسب جهان حزم چه بود، بدگمانی بر جهان. حزم یعنی با ریزه، یعنی دوراندیشی، درسته؟ حزم سوء ظن خواندستون رسول یا گفتستون رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول، ای زیادگو، ای ژاژخا، هر قدم دامه، یعنی هر قدم شما زایده میشین به صورت یه فکر بلند میشین و این یه منیته. هر قدم را دام میدان ای فضول، خاده دردند درمانهای ژاژ، درمانگرهای ژاژ درد و منحرف میکنند. درد یعنی من اشکال دارم. شما اگر خشمگین میشین، می ترسید، حسادت می کنید، دائما خودتون رو ملامت می کنید، میریم به گذشته و گذشته رو ملامت می کنید و چیزهای گذشته رو رها نمی کنید، این یه نوع مرضه، اسمش مرض همانشه، مرض من ذهنیه، یه توهمه، یه سیستم موهومی است که بر اساس گذشته و قصه شما درست شده و این قصه موهومی است، مجاز است. شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد حافظ. ما عمل بر مجاز میکنیم. پیغام آقای دکتر رو بارها گوش بدین خواهش میکنم، خیلی مهم بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
من میخوام تحنیستم، میخوام واسه تو یه غزل بخونم.
به به، از کجا؟
از نیشابور.
نیشابور، به به، بفرمایید.
دو یکی جهان درم آتش غم پدید نی، صورت این تلس راهی کسی بدید نی، می کشدن به هر طرف قوت که بایو ای عجبا بدید کس آن که مرا کشید نی، هست نما چنگ نی، هست شراب سنگ نی، صد قدر بر قدر آن که قدر کشید نی، ایش خرابه باد و من در کس اون چشیشی شیشه کس دیده بافای کسی خرید نی، در قدم روندگان شیخ و امید عدد در نفس یگانگی شیخ نامورید نی، آن که میان مردمان شهره شد و حدیر شد سایه مایزید بود مایه بایزید نی، بایزید نی، مجده دهید آشقان عید وسال میرسد زن که ندید هید کس خود رمضان نی، تموم شد.
آفرین بر شما. چند سال دارین شما؟ الو
الو،
سن شما چقدره؟ چند سال دارین؟
9 سال.
به به، آفرین آفرین. خب کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟ پدر مادر؟
نه.
خیلی ممنون، پس خود عالی بود، آفرین، خدا حافظ شما. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام، مثلا 58 ساله هست.
خانم اسمتون؟
58 ساله هست.
بله بفرمایید، خواهش
میکنم. الو صدا میاد؟
صدا میاد ولی اسمتون رو نشنیدیم.
الو، مریم
خانم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. گاهی از دور تماشای تو دلخواه تر است، این چه راهی است که با فاصله کوتاه تر است، آسمانی است اگر ماه خدا حرفی نیست، ماه من روی زمین است ولی ماه تر است. اینو تقدیم شما میکنم آقای شهبازی.
خواهش میکنم، لطف دارید، ممنونم.
خدا واقعا رحمت کنه پدر و مادرتون رو، به خاطر وجودتون واقعا شکرگزار خدا هستم. من وقتی بیتا رو تکرار میکنم سعی میکنم تعاملم روشون بکنم ببینم تاثیراتشون تو زندگیم چیه. چند روزی بودش که بیت هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادر تر زان شیوه پیشینش رو مرتب تکرار میکردم از غزل 12-27. بعد با خودم میگفتم هر لحظه و هر ساعت کدوم شیوه نو، کدوم شیرینی مثلا من اون رو میتونم دریافت بکنم که تا الان این کار رو نکردم، چون نمیبینم مثلا این شیوه نو به کجای زندگی منه. من که همش فکرام همه تکراری کهنه است، باورهای قدیمی دارم و تو پارک را میرم معمولا با خودم میگم که خب این درخت ها نسبت به دیروز واقعا تغییر کردن، برگشون ریخته یا جوانه زدن، بعد حیوانات همینطور روش کردن، بعد لحظه به لحظه در حال تغییر هستن، ولی من چی؟ من نسبت به گذشتم واقعا چه تغییری کردم؟ آیا واقعا شیوه نو رو میتونم ببینم؟ تو غزل 25-21 همون بیت اول فکر میکنم جوابم رو به دست آوردم، اونجایی که میگه اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی. بهترین لحظه ما زمانی هستش که خب غم و ناراحتی و هیجانات خودمون رو توی یه بشقاب نذاریم اون جلوی خدا قرار بدیم. یعنی در واقع اگر اینطور نباشیم اون شیوه نوحه رو فکر میکنم میتونیم ببینیم. وقتی به هیچ چیزی فکر نکنیم اون میشه بهترین لحظه، اون میشه بهترین ساعت که شیوه نو رو میشه دید، میشه حس کرد. بعد دیگه این که من خودم رو میگم وقتی توی زندگیم منقبض میشم و در سبک زندگیم تغییری ایجاد نمی کنم، وقتی میترسم، میرنجم، دچار هیجانات منفی میشم یا اینکه ستیزه با اتفاق این لحظه میکنم یا که از گذشته درس نمیگیرم یا اشتباه رو ممکنه بارها و بارها به شکل‌های مختلف توی زندگیم تجربه کنم و یا اینکه درونم جس باشه و قضاوت و مقاومت و شکایت و اینها رو داشته باشم یا تون فکر بکنم، فکرهای خودم رو فقط ببینم، صدای خودم رو که ناله هست، غم هست رو بشنوم، خب مسلما اون شیوه نو رو نمیتونم ببینم. درس های گنج حضور این رو به ما نشون داده که اگر شیوه نو و اون شیرینی رو بخوایم حس بکنیم تو زندگیمون بایستی در واقع اینها رو نداشته باشیم، منقبض نشیم، نمیدونم ستیزه و اینجور چیزا یا رفتن تو گذشته و آینده و اینها رو نداشته باشیم، به چیزی فکر نکنیم، در واقع فاصله بندازیم بین فکرهامون. اون شیوه نو که همون خلاقیت، صنع، فکرهای جدید، امنیت، هدایت رو فقط از این طریق ما میتونیم دریافت بکنیم. این چیزی بودش که من توی این یه بیت در موردش فکر میکردم، میگفتم خدایا خب هر لحظه، هر ساعت، پس چرا من تو زندگی مثلا اینا رو نمیبینم؟ چرا این شیوه نوعی که مثلا خلاقیت صنع اینا رو نمیبینم؟ تو اینکه یه وشتی هم از سوگند کودک عشق از کرج شنیدم که این بیت رو خون، بعد پسترش گفتش که خدا در لحظه میخواد کار جدید بکنه، خلاق صنع داره، هر لحظه میخواد چیزی رو به اصطلاح به وجود بیاره. این جملهش واقعا بر من خیلی جالب بود که برسم به این جواب، برسم که اگر من شیوه نو رو تو زندگیم ندارم به خاطر اینه که این غم و سودا رو دارم.
آفره.
اگر این غم و سودا رو جلوی خدا نذارم که اصلا خیلی سخته، یعنی گفتنش خیلی راحته، تازه به گفتنش رسیدم، ولی توی عمل واقعا سخته. من که همش غم پرستی بوده توی زندگیم، غم رو تو خیلی چیزها تجربه کردم، در واقع خدا از طرف من بیشتر غم رو دیده. شیوه نو رو الان بخوام به دست بیارم واقعا توی عمل خیلی کار میبره و این رو میدونم که خیلی حالا بایستی کار بکنم. اگر فرصت هستش من یه تجربه در مورد دعا بگم.
بفرمایید. بله
میتونم بگم؟
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. شما در مورد دعا فرمودین که انسانهایی که به خدا زنده شدن دعا نمی کنن، بعد دقیقی هم با اینکه خیلی رو خودش کار میکرد ولی با فضولی دعا کرد. بعد اگر کسی به ما میگه که مثلا بر من دعا بکن، شما دعا نکنی، چون چند تا شرط وجود داره، یکی اینکه اون حضوره، یکی صدقه، یکی نیازه. حالا ما توی ایران دعا نویس های خیلی زیادی رو داریم، یعنی حتی ما خیلی وقتا خودمون دعا نمی کنیم، میره پیش کسی میشینیم که برای اون دعا رو بنویسه. حالا اون طرف چقدر آگاهی داره اینا رو من نمی دونم، ولی دعا نویس زیاد داریم. من تجربه رو در مورد یه دعا نویس داشتم که یه خانمی بهم گفت با هم دیگه بریم یه دعایی بگیریم که خونه رو بگیرم بفروشم. بعد ما با هم دیگه رفتیم به یه نزدیک همون منزل دعا نویس که شدیم، یه مارفروشی بود، گفتن که بقیه آدرس رو باید حتما از این مغازه داره بگیریم. رفتیم ازشون آدرس گرفتیم و وارد خونه دعا نویس شدیم. تمام خونه از ابتدایی که وارد می شدی تا وقتی که وارد خود اتاق خواب می شدی دعاهایی رو توی برگه‌هایی نوشته بودن، با نخ آویزون کرده بودن به در و دیوار و درخت و گلدون و همه جا. بعد داخل خود خونه پر بودن، کسایی که نشسته بودن به نوبت تا دعا رو از این خانم بگیرن. خیلی هم تعریف میکردن، تمجید از خانم میکردن، اینا که دعاهاش حرف نداره، وقتی ما دعا رو ازش بگیریم هرچی بگه رو گوش میدیم و انجام میشه. بعد این ماجرا گذشت تا چند وقت بعد که دوستم رو دیدم گفتم خب بالاخره خونه تو فروختی یا نه، گفتش که آره اون رو که بالاخره زدش کردیم ولی کارهای دیگه برام پیش اومد، الان میرم دعا رو از اون مرغ فروشه میگیرم. و از مرغ فروش و برای مرغ فروشه از بس مردم رفتن از سوال پرسیدن که این دعا نویسه خونش کجا هست، دیگه تصمیم گرفت خودش دعا رو بنویسه. دعا رو هم از دعاها رو از طریق خنابه مرغ رو به خنابه مرغ دعا رو مینویسه به مردم میفروشه، دیگه آدرس نمیده. منم حالا میخوام برم از اون بگیرم. یعنی میگم ما اینقدر وضعیت دعا کردنمون افتضاح شده که حتی میدیم دنبال کسی میگردیم که دعاها رو بنویسه حالا بهمون بده و مشکل رو حل بکنیم. توی گنج حضور وقتی که اینا رو ما میشنویم خیلی اونجایی که شما به ما میگه وقتی من ذهنتون میبینی میترسی فرار نکن، واقعا آدم میترسه، چون حتی دعا کردن رو که سالهای سال ما من خودم رو میگم تو مکان توی یه زمان خاص همیشه میشستم گریه میکردم و دعا میکردم تو به خواستهای مادی خودم برسم، الان میبینم مثلا همه اینا اشتباه بوده.
بله.
تمام این مثلا دعاها اینا واقعا اشتباه بوده و من بخش چهارم برنامه 1060 رو چندین بار گوش کردم که در مورد دعا کردن بود و واقعا از این به بعد تصمیم گرفتم که دعا دیگه نکنم چون اشتباه بوده.
آفرین.
با من ذهنی هر دعایی که بکنیم به غلط یه چیزی میرسیم.
آفرین.
من میخواستم توی تجربه خودم بود براتون تعریف بکنم.
ممنونم.
خیلی خوشحالم که باهاتون تونستم تماس بگیرم.
عالی. ممنونم. بس خدا
سلامت باشین.
خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. زنده باشین ان. ممنون از شما. خداحافظ.
بله این جور دعاها و هر دعای من ذهنی درمان ژاژ خاده دردن درمانهای ژاژ، یعنی یک چالشی یه دردی میاد و اگر شما برین دعا بگیرید یعنی شما به جای خداوند یه جسم و نجات بخش میدونید. در قسمت اول پیغام ایشون ذکر کردند در اون داستانی که به اصطلاح مربوط به یوسف و مهمان هست که مربوط به رابطه خداوند و شماست، یوسف به مهمانش میگه برای من کادو بیار. یعنی چی؟ یعنی خداوند به شما میگه این لحظه برام کادو بیار و مهمان و یوسف گیج میشه، همینطور ما گیج میشیم. اگه خداوند به شما بگه ببرم کادو بیار چی میبری مثلا؟ چون همه را تو دادی به من، من به تو چی بیارم؟ مهمان و یوسف آخر سر میفهمی که باید آینه ببره که یوسف زیباییشو دارم ببینه. شما هم باید آینه ببرید. آینه وفا به الست شماست، آینه جنس خداگونه شماست. اون هست که شما رو نجات میده، برای اینکه خداوند فقط به دل صاف شده شما نگاه میکنه، یعنی خودش رو میخواد در مرکز شما ببینه. اگر ببینه کمک میتونیم بگیرین، اگر نبینه نه. بنابراین یوسف نماد خداوند شما، خداوند به شما میگه که خونه من میایی؟ خونه خداوند کجاست؟ مرکز شما، دل شما، دور نیست. میگه خونه من میایی کادو بیار. ما هرچی که همانیده هستیم میبریم، پول میبریم، نمیدونم هیکلمونو میبریم، زیباییمونو میبریم، همه رو میبریم غیر از آینه. غیر از اونو که باید ببریم. از یادم آینه جنس خودشه. بله میگه که نظر ما بر دله. زندگی خداوند به شما میگه که نظر ما فقط ما به دل نگاه میکنیم. دل باید از جنس او باشه. اگر دل از جنس او باشه، اگر شما فضاگشایی کنید و وفا به الست بکنید، چرا اینقدر مولانا میگه وفا به الست؟ چرا ما هر برنامه رو با این الست شروع میکنیم؟ تا توجه میکنید؟ میگیم شما از جنس زندگی هستین، ما از جنس زندگی هستیم، ما زندگی نداریم، ما از جنس زندگی هستیم. من ذهنی میگه ما زندگی داریم. چطور میشه زندگی رو داشت؟ چطور میشه خدا رو داشت؟ نمیشه داشت. مگه جسم خدا شما بتونید بردارید بزنید تو جیبتون؟ پس اینا توهمات ذهنه که فکر میکنیم ما این خداوند یا زندگی معین محدود، اصطلاح جاریش در ادبیات تعین، خداوند از جنس تعین و یه چیز محدود و معینی نیست که من ذهنی نشون میده. من ذهنی فقط محدودیت نشون میده و خدا رو هم میخواد محدود ببینه، همچون چیزی نیست. این توهمه. پس به موازات فضاگشایی و بزرگ شدن دل شما آینه بزرگتر میشه، در نتیجه انعکاس خداوند در دل شما بهتره. فقط این به شما کمک میکنه، هیچ چیز دیگه کمک نمیکنه. بقیه هر چی ذهن نشون میده، شما میرین دعا یکی دعا میکنه، یکی دعا میخره، همه جاجه، همه خرافاته. یه روزی به وسیله مولانا باید این خرافات دعا فروشی، دعا نویسی، دعا کردن از جامعه ما رخت بر ببنده و شما بگین که چرا مولانا اینقدر میگه شرح دل، چرا میگه این سوره انشراح قرآن یکی از مهمترین سوره هاست، برای اینکه میگه سینه تو باز کردیم، برو سینه تو باز کن، برو شرح در سینه تو گذاشته ایم، در گذر در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لاتوب سرون. اگر شما سینه تو یه لحظه باز نکنی، منقبض بشی، من به تو درد میدم. این طعنه منه. اولش این طعنه ها ضربات کوچلویه، بعدم به صورت بیماری در میاد، بعدم به صورت دردهای بزرگ در میاد، بدنتو خراب میکنه. پس فضاگشایی، گشودن درون، اون آینه رو، اون وفا به الست رو به شما میده. در کجا؟ در خانه یوسف. خانه یوسف دل شماست. این که شما میرین اینقدر میگین میدین دعا میخرین، این تلقینه. ممکنه یکی خونهش هم بفروشه، ولی دلیل نمیشه که اون باعث شده که اون کاغذ باعث شده. آخه چطور ممکنه شما یه چیزی رو کاغذ بنویسید بدین به یکی اون کارش درست بشه؟ کارش رو بیماری ذهنی خراب کرده، کارش رو خیلی از الگوهای مخرب، مثل اینکه من به خودم ضرر میزنم میاندازم گردن شما. شما اگر ایراد منو به من بگید، من واکنش نشون میدم. اگر اشتباه کنم شما یادآوری کنید، من عصبانی میشم، از زیرش در میرم، میگم شما کردید یا یکی دیگه کرده. این الگوهای مخرب، عدم احساس مسئولیت و زیر بار نرفتن، ندیدن سهم خود، اینا با یه تیکه کاغذی که با آدم میدن، این نه از بین میره. این که من مقدار زیادی درد در مرکز من هست، من درد تشعشع میکنم، به هر کی میرسم اونو منقبض میکنم، هر لحظه تجربه درد میکنم، خودمو منقبض میکنم، این با یه تیکه کاغذ از بین میره. آخه نمیخواد مولانا بخونیم، عقلم خوب چیزیه دیگه، لزومی نداره ما عقل مولانایی پیدا کنیم یا عقل معمولی داشته باشیم. اصلا عقل معاش داشته باشیم که به نظر من که این فکر رو میکنم، این فکر میتونه درست باشه، تیکه کاغذ میتونه به من کمک کنه، یا من از جنس زندگی هستم، من منحرف شدم، یه سری فکرهای غلط یاد گرفتم، باورهای مخرب یاد گرفتم، رفتارهای غلط یاد گرفتم، یه سبک زندگی غلطی دارم که لحظه به لحظه به خودم لطمه میزنم. این جلوی این جور سبک زندگی رو یه تیکه کاغذ میگیره، به نظر شما درسته این؟ یا میتونم برم فال بگیرم؟ اگر فالگیر به من بگه کارت درست خواهد شد، من باور میکنم. باید خیلی ساده لوح باشم که این سیستم مخرب و با خودم دارم که همه چی خراب میکنه، اسمش خروبه. بعد اون موقع فالگیر به من که درست میشه، آخ پول به من بده. شما باورتون نمیشه، یه عده‌ای به من زنگ میزنن میگن آقا چقدر پول بدیم برای ما دعا کنید، 10,000 دلار، 20,000 دلار. باورتون نمیشه بابا، خرافاته. من چجوری دعا کنم برای شما؟ میگم من نمیتونم. من اگر میخواستم دعا کنم الان میلیاردر شده بودم، اینقدر میتونستم از دعا پول در بیارم. بابا خرافاته، درمان جاجه، یک باورمندی غلطه. کسی که دعا میفروشه یا جاهله یا شیاده. و برای چی این همه شعر مولانا میخونیم؟ شما گوش بدیم، خواهش میکنم بیدار بشین، نذارین سرتون کلاه بذارن پولتون رو بگیرن. بعد اون موقع حالا اون هیچی، پول شما هیچی. آدم قدم به قدم به سوی خرافه میره. اگر با خرافات آغشته بشه، نمیتونه این تار عنکبوت خرافاتو از تن و بدنش جدا کنه. همین طور شده دیگه. ولی این سونامی مولانا که حقیقته، با آموزش های اصیل شما توجه میکنین، همگامه میتونه شما رو بیدار کنه. میگه ها واقعا این آیه قرآن این معنی رو میده. گوش میکنین؟ شما باید به اصل برسین. یه عده از اینا خرافه درست کردن و موندن توش. برای من ذهنی منافع داره. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام از کردم.
سلام، خواهش
میکنم. از داریوش هستم، از ژاپن مزاحم شدم.
بله بله آقای داریوش، خوبین؟
قربون محبتتون، تشکر از لطفتون.
خواهش میکنم.
ممنونم. اگر اجازه بدید از درس های گنج حضور خواهم خدمتون بگم.
خواهش میکنم. بله،
درس های گنج حضور از مولانا و درس های گنج حضور یاد گرفتم و تجربه کردم. میکنم این که به هنگام پایین آمدشتاریم که اون ممکن است در اثر کار روزانه، فشردگی کار و خستگی و یا به هر علتی که باعث پایین آمدن هوشیاری می شود، مانند خشم.
قد شد. آقای داریوش از ژاپن چجوری دیگه بگیرم؟ بفرمایید.
سلام جان شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
قربون شکلتون برم، حالتون چطوره؟
خیلی خوب، ممنونم. بله بله، لطف دارید.
قربون شما برم. من خشایارم و از سویس تماس میگیرم.
بله آقای خشایار، خوبین؟
خواهش میکنم. قربونتون برم. چقدر خیلی خیلی خوشحالم تماس میگیرم. من یادم برنامه 1000 پیداش میکردم و همون یه مدتی بعدش تماس گرفتم، سریع زنگ زدم و یه صحبتی کردم باهاتون و گفتم چقدر خوبه. بعد دیگه بارها بارها بعد بهش متوجه شدم که چقدر افراد هستن از همه جای دنیا تماس میگیرن و صحبت میکنن و چقدر قشنگ صحبت میکنن و برای من چقدر درس اضافه ای هم هست شنیدن تماس های تلفنی هر کدومش رو تنهایی. و خواستم بگم برنامه آخرتون چقدر، در همه برنامه ها واقعا نمیتونم بگم یه برنامه ای درجه تر، همشون. و دوست داشتم یه تجربه شخصی خدمتتون بگم.
بفرمایید. بله
که خیلی من دنبال همه چی میرفتم، منابع خارجی، دکترا، فلان دانشگاه، آقای فلان تو هاروارد، نمیدونم همه چیز رو هی میگشتم و هی میخوندم و هی همه جوره دنبال این که خب آدم چطور بهتر بشه، موفق تر بشه، موفقیت های مختلف، خیلی خیلی چیزها. ولی تو یک جایی یک چیزی روشن شد برای من، اونم همین من ذهنی بود و من متوجه شدم که مادامی که به راحتی میتونم بفهمم که چه صحبتی چه حرفی داره کمک میکنه اون من ذهنیم بزرگتر بشه و چه حرفی چه مطلبی میتونه به من کمک کنه که پذیرشم بیشتر بشه و متوجه بشم همینی که هست خوبه، درسته و عالیه. این چراغ راه من شد که این من ذهنی به تنهایی، و مطمئنم که یعنی همین که متوجه شدم فکرامو میبینم خیلی هم زیاده بی نهایت، ولی میتونم بفهمم همش من ذهنیه، بی نهایت هم هست و تو هر زمینه هم که بگم هست، ولی میدونم من ذهنیه. هنوز نتونستم، یعنی گوش میکنم به حرفاتون دائم، محل کارم من از صبح تا بعد از ظهر دائم سعی میکنم تمرکز کنم. یه مطلبی هم ببخشید پرحرفی نکنم،
بله بله.
یه مطلب دیگه هم بگم.
بله بله.
روزی که من شعرها رو نوشتم و شروع کردم متنایی که می نویسم و خوندم، بارها و بارها بیشتر از اون شنیدن من توی در واقع یوتیوب و برنامه خود اپلیکیشن و اینا، بارها تأثیرش بیشتر بود. وقتی نوشتم این شعرها رو باهاشون روبرو شدم، اصلا انگار که دوباره یه چیز دیگه تو خود این اشعار باز شد. و چقدر ممنونم که نه تنها معنی میکنین که قشنگ این رو به ما چیز میکنین، قشنگ حالیمون میکنین که آقا این یعنی چی، این کلمه یعنی چی، اون حرف یعنی چی. واقعا تنهایی خوندنش خیلی کار میبره، خیلی واقعا زحمت و کار و جون و تلاش میبره تا آدم متوجه یه بیت شعر بشه.
آفرین،
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم آقای خشایار،
قربونتون برم.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم باهاتون. عالی عالی، خداحافظ.
میبوسمتون، ارادت فهمیدم، قربون شکرتون برم.
بله، مولانا میگه دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهون. دم بخور در آب ذکر و صبر کن. این بیت ها را بخونیم، اصلا نذارین من ذهنی نفس بکشه، نه اینقدر سریع که نفهمیم. یه بیت رو میتونیم چند بار تکرار کنیم، بیت بعدی، بیت بعدی، بیت بعدی، بیت بعدی، میبینین که من ذهنیتون یه نفس هم نکشیده و شما اون موقع شاید متوجه نیستین. فضا باز میشه، فضا باز میشه. از من نپرسیم فضا رو چجوری باز میکنند. بعضی ها میگن چرا توضیح نمیدیم فضا رو چجوری؟ چجوری؟ چطور؟ اینا اصطلاحات ذهنه که هوشیاری جسمی لازم داره. چطور فلان کار انجام میدن؟ بله، فلان کار رو که حالت جسمی داره و در بیرون، مثلا اتومبیل رو چجوری میرانند؟ خب این هوشیاری جسمی آدم میتونه یاد بگیره. ولی این فکر و وسواس کهون، یعنی کهنه، که ما عادت کردیم زایده بشیم به یه فکری، از این بیایم بیرون دوباره زایده بشیم به یه فکری، و فاصله بین دو فکر رو که خلأ هست، خلأ جنس اصلی ماست و خداوند هست، زندگی هست، اونجا رو ببندیم. پس فکر که همانیده هست، بعد از فکر همانیده، بعد از فکر و سریع به عنوان من ذهنی این کار انجام میدیم، فکر میکنیم این کار سبب ایجاد راه حل میشه، زندگی بهتر میشه، پیشرفت میشه، باعث پسرفت میشه، سبب ایجاد مسئله میشه، برای اینکه روزن رو میبنده. شما اگه تون تون فکر کنید، ارتباطتون با زندگی یا خداوند از ریشه قطع میشه. هرچی تندتر فکر کنید با فکرهای همانیده، مثل ابری میبینید در آسمان که هیچ ارتباطی با زمین نداره. یه مجازی در یه جایی که حتی ارتباط با انسان ها هم نداره، فقط دور خودش میچرخه. خدا نکنه یه پندار کمال و ناموس هم ایجاد کنه که اصلا یه چیز جدایی میشه و میره به افسانه و هپروت خودش. و ما اینطوری شدیم. این اسمش فکر و وسواس کهنه است. من چه میدونم هزاران ساله، حالا میخواستم یه میلیون ها سال که بشر اینطوری زندگی میکنه و ما اینو به ارث بردیم. از فکر همانیده به فکر همانیده، روزن بین دو فکر همانیده است که با عجله میبنده و ما فکر میکنیم عجله و شتاب برای رفتن به جلو این یعنی موفقیت، یعنی پیشرفت، یعنی زدن از مردم جلوتر. نیست. آرام، سکون. پس بنابراین دم بخور در آب ذکر و صبر کن. یعنی آب ذکر همین تکرار ابیات خوب مولاناست. صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهون. خوب بیتو یادداشت کنید، روش فکر کنید. دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهون یا کهون. توجه میکنید؟ چندین بار تکرار کنید. امان ندیم به من ذهنیتون. با تکرار ابیات مولانا بنویسید، همینطور که ایشون گفتن وقت بذاریم بنویسیم بیت‌های مهم، اول 10 تا، 20 تا، 30 تا، 100 تا، همینطوری ببریم بالا. هر روز که اینا رو میخونید اون فضا در درون گشوده تر میشه، شما یواش یواش آرام میشین، ساکن میشین. ساکن که شدین از جنس الست شدین، از جنس سکوت شدید، از جنس سکون شدین، وصل شدین. اگر یواش کنید این فکرها رو، یه جای خودتون خواهید دید که انگار فکرهای جدید میاد، انگار برای مسائل من راه حل میبینم، انگار من دارم میبینم که من خودم دارم به خودم لطمه میزنم، دارم میبینم که فکرهای منفی میکنم، فکرهای خطرناک میکنم، من دارم دائما با خودم حرف میزنم، اصلا متوجه نبودم. بعد الان که میبینم دائما با خودم حرف میزنم، متوجه این حرفها و فکرها و کیفیت هستم. هیچ کدوم از این فکرها با کیفیت نیستن و به نفع من نیستند. من دائما بر ضد یکی فکر میکنم، این یکی ممکنه همسر من باشه و من دارم رابطه‌ام رو خراب میکنم با این فکرها. من چطور میتونم الان برم باش سلام علیک کنم، دوست بشم؟ این فکرها مال من، ذهنی منه، بر اساس کینه از رنجش درد بر علیه نزدیکترین آدمم میکنم. میفهمی که درست نیست؟ پس دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهون.
گنج حضور.
بله، بیتی که خوندم یه دوستی تکست کرده، روی نوشته، رهی هست. دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی، رهی از فکر و وسواس کهون. بله بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
عذر میخوام، دوباره تماس برقرار شد. آشوازی خدمتون عرض میکردم، از مولانا و درسای گنج حضور یاد گرفتم و تجربه کردم و میکنم این که به هنگام پایین آمدن هوشیاری هم که آن ممکن است در اثر کار روزانه، فشردگی کار و خستگی و یا به هر علتی که باعث پایین آمدن هوشیاری می شود، مانند خشم، عصبانیت، در این هنگام حتما باید حزم داشته باشم، ناخواسته عمل انجام ندهم، حرفی نزنم و قبل از هر اقدام و عملی اولویت ترین کارم این باشد که هوشیاریم را بالا ببرم. بالا رفتن هوشیاری در من به این صورت است که با کمی تأمل و استراحت بیت‌های مولانا را تکرار کنم، گنج حضور گوش بدهم و یادداشت برداری کنم و بنویسم به همراه مراقبه و ورزش. حال چند نمونه از این نکته و برداشت‌ها را خدمتتون عرض می‌کنم. اگر خشمی در من بالا آمد نباید تصمیمی بگیرم و در حالت سرخوشی هم همینطور. این حالت ها ثابت و همیشگی نیست و تغییر می کنن. حالت خشم در ما حالت طبیعی و متعادلی نیست. تصمیم در این شرایط به ضرر ما تمام می شود و نیز در هنگام سرخوشی هم تصمیم گرفته شود مطابق توانایی های واقعی ما نیست. بعدم به هنگام افت این سرخوشی نمی توانیم به قول و تصمیم خود وفادار باشیم. قدرت و توانایی و حس امنیت و خلاقیت و همه این صفات از درون انسان برمی‌خیزد و در بیرون بازتاب پیدا می‌کند. از پول، مقام، جایگاه، مکان، اتفاق، شانس و فلان خانواده بر نمی‌خیزد. همونقدر که ما در درون خود و در نزد خود احساس قدرت و عشق و اعتماد به خود داریم، به همون اندازه هم در بیرون و در اطرافیان بازتاب می‌کند. برعکس این قضیه هم وجود دارد. اگر به خود اعتماد نداشته و خود را حقیر و دست کم بدانیم، آنتن ما همین را در بیرون و اطرافیان منعکس کرده و پخش می‌کند. وقتی من از درون خودم نامتعادل و متزلزل باشم و بترسم، با همین شرایط در بیرون با من برخورد خواهد شد. انعکاس درون من در بیرون منعکس خواهد شد. هر چیزی که می‌فرستم همان را دریافت می‌کنم. با بحث و جدل و با خشم و تهدید امورات پیش نمی روند و کسی هم عوض نمی شود. امورات با نیروی درونی و ایمان و اعتماد و اعتقاد درونی و با لطافت و نرمی و فضاگشایی پیش می روند. از انسان ناامید، مایوس، پشیمان، ملامتگر و خشمگین ارتعاش زندگی و سازندگی بر نمی خیزد. خلاقیت و سون نمی تواند داشته باشد و در جا زده و تغییر و تحولی در زندگی او ایجاد نمی شود. ارتعاشات خوب زندگی در من وقتی برمی خیزد که من از درون سرشار از شادی بی سبب، عشق، سون، خرد و خلاقیت داشته، ترس و نگرانی، ستیز و مقاومت در من نباشد. در چنین شرایطی من بدون حرف زدن و یا نصیحت کردن و یا تحمیل کردن اطرافیان و خانواده و فرزند این ارتعاشات را از من می گیرن. تغییرات یک شبه صورت نمیگیرد مگر در موارد استثنایی. سالها من ذهنی در من همه کاری بوده. باید وقت بگذارم، کار کنم، قانون جبران و عمل کنم، یادگیری ها را در عمل به کار ببرم، صبر کنم، ذره ذره هم که شده تغییر و تحول در من صورت بگیرد. چرا باید از دیگران هزار و سرکو داشته باشم؟ پس در این صورت من متکی به خود نیستم و خود را ضعیف و حقیر و ناتوان میبینم. وقتی خودم را توانا ببینم و روی پای خودم بیستم و نیازمند کسی نباشم، انتظار و توقع و وجود نخواهد داشت و رنجش هم از بین میرود. توقع و انتظار از دیگران نشانی ناتوانی ما را نشان میدهد. از خود باید بپرسم چرا باید ناتوان باشم و محتاج دیگران باشم؟ چرا به خودم متکی نباشم؟ چرا خودم را دست کم گرفتم؟ چرا به خودم اعتماد نکنم؟ چرا باید جدای محبت از دیگران باشم؟ هیچ دلیل و جواب قانع کننده ای وجود ندارد. پس به جای اینها تمام مسئولیت ها را میپذیرم و خود را مسئول دانسته و توقع و انتظار را از بیرون و اطرافیان نخواهم داشت. در اون صورت رنجش و شکایتی هم باقی نمیماند. اگر از دست کسی ناراحت هستم، شکایت دارم، گله دارم، کینه دارم و هر ناراحتی و چالشی که دارم، پس در این صورت من تحت کنترل دیگران قرار گرفته و اونها هستن که وضعیت و جنس من را تعیین و معین می کنن. چون که تمام وقت و انرژی و تمرکز من صرف اونها می شود. یعنی اختیار و کنترل من در دست دیگران است، نه خودم. با مولانا و گنج حضور دیگر متوجه شدیم که در تمامی چالش ها و بیراه رفتن ها و تولید درد و پرونده سازی من ذهنی نقش دارد. من ذهنی را در خودمان آنقدر خضوع و گستاخ کردیم که ما را سحر کرده. اون را از در بیرون میکنی، از پنجره وارد میشود و خواسته های خواسته هایش را به ما تحمیل میکند بدون اینکه ما متوجه بشویم و ما را وادار به انجام خواسته های خودش میکند. نتیجه این میشود که ما از طریق من ذهنی اعمالی که ما از طریق من ذهنی انجام می دهیم همه اونها منجر به رنجش، کینه، یعنی شکاف و پرونده سازی می شود و تا زمانی که ما من ذهنی را دقیقا شناسایی نکنیم و جلو اون را نگیریم این روند ادامه خواهد داشت. بارها تجربه کردیم و دیدیم که در سوها زندگی نیست. همه راه های من ذهنی را رفتیم، همه به درد ختم شد. به اینکه آرامش و آسایش خودمان را نباید به هیچ چیز دیگر معامله کنیم. راه رهایی را مولانا و گنج حضور نشان می‌دهد و ما اون را در اختیار داریم و اون را با اون رو بین دانش آوردن و کار کردن تبدیل شدن و به عشق رسیدن هست. هله عاشقان بکشید که چو جسم جان نماند، دلتان به چرخ برد چو بدن گران نماند، دل جان به آب حکمت زگوارها بشویید، حل تا دو چشم حسرت توی خاکتان نماند، سوار عشق شما و زحمه اندیش که اسب عشق بس رهوار باشد، به یک حمله تا منزل رساند اگر چه راه ناهموار باشد. غزل 662. عذر میخوام طولانی شد آقای شهبازی،
خواهش میکنم،
معذرت میخوام.
عالی بود، خوشحالم که دوباره تونستیم بگیرین. ممنونم، خداحافظی میکنم. آی داری.
ممنون از لطفتون. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
امان خدا.
بله. من ذهنی اعتماد به خود نداره. شما اگر از یه من ذهنی شروع میکنید حتما عملهای کوچیک بکنید. کارهای بزرگ رو تقسیم کنید. فعلا یه چیز کوچولو رو انجام بدین. بعد فردا دو تا سه تا همینطوری تا اعتماد به خود پیدا کنید. تا عمل نکنید و به خودتون ثابت نکنید که این کار رو میتونید انجام بدید، به خودتون اعتماد پیدا نخواهید کرد. اگه به خودتون اعتماد پیدا نکنید عمل نمی کنید و به جایی نمی رسید، چه در زندگی مادی چه در زندگی معنوی. پس عمل کنید. شما میتونید به اندازه عملتون فکر کنید و بدونین که بقیه فکرها جاجه. اگر شما روزی 8 ساعت فکر میکنید و عمل نمیکنید یعنی همش جاج. چه فایده داشت این فکرها؟ جز فقط انرژیتون صرف ایجاد حرفهای بیهوده من ذهنی میشه. و وقتی به خودتون اعتماد کردین میبینین که شما هم میتونید و دیدین من ذهنی مقایسه میکنه میگه این چیه؟ حالا اونو ببین، جلوش بگیرید. مقایسه نکنید. هزار بار گفتیم این مقایسه ضرر داره. اولا شما اصلا درست نمیتونید تخمین بزنید اون شخصی که میگین این ببین چقدر پیشرفت کرده، ممکنه اینقدر پیشرفت نکرده باشه که شما تصور میکنید. یکی هم شما همیشه جریده کار میکنید. شما تنها به زندگی وصل میشید، تنها کارهاتونو انجام بدین. شما چند تا چیز کوچولو انجام بدین، به خودتون اعتماد کنین، یواش یواش میبینین که چرختون راه میفته در هر زمینه ای. درسته این؟ و صبر کنید، باید صبر کنید. و این عامل مخرب در ما صدها هزار سال به قول مولانا به جای خدا نشسته. صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیرالمومنین. یعنی صد هزاران سال این ابلیس نمایندهشو در ما به عنوان من ذهنی به جای امیرالمومنین گذاشته. ما فکر می‌کنیم من ذهنی ما واقعا امیر مؤمنان، از این مؤمن‌تر دیگه چیزی نیست، در حالی که یک خروب، یک خیانتکار، یک عامل مضری در مرکز ما. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
اصلا نباشید، عاطفه هستم از سوئد تماس میگیرم.
خانم عاطفه از سوئد، خواهش میکنم. بفرمایید خانم عاطفه.
میخواستم اگه میشه یه متنی آماده کنم براتون.
بفرمایید. اولین باره نه؟
پیش زنگ زدم خدمتش جان.
اولین باره تماس میگیرین؟
نه من چند هفته پیش هم باهاتون تماس گرفته بودم.
خیلی خوب، خیلی خوب. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ممنونم، مرسی. چند هفته پیش بهتون زنگ زده بودم راجع به همانیدگی با خرگوش هم باهاتون صحبت کردم. نمی‌دونم یادتون هست یا
نه. آ، الان خرگوش یادم.
بله
بفرمایید.
بله واقعا هم خنده داره من الان.
نه ببخشید میگن نه.
شما آخر تماس به من گفتید که هر چیه که جلوی چشتون بذارید هر روز بهش نگاه کنید میاد تو مرکزتون. من یه جوری برای شما با آب و تاب تعریف کرده بودم که این خرگوشو بردم عملش کردم آوردم خونه، بعد اصلا متوجه نشدم که چه اشتباهی کردم. دوباره اون خرگوشه رو برده بودم جلوی چشم گذاشته بودم، بعد داشتم دوباره تو تله من ذهنی خودم میافتادم. بعد حرف شما باعث شد که من یه خود یهویی مثلا یه ندایی توی درونم اومد که تو دوباره داری همون کارو میکنی، خرگوش رو بردی جلو چشت گذاشتی داری نگاش میکنی یا میره تو مرکز رو قرار میگیره، پس اینو باید ببرید بدیش به یه کس دیگه تو خونه نمونه. بعد این فکر که اومد تو ذهنم، حتی اصلا جرأت گفتنش هم نداشتم که بخوام اینو بیان کنم، گفتم حتما یه فکری بوده ذهنی بوده بهش توجه نکردم. بعد چند روز بعدش همسرم اومد به من گفتش که خیلی یه دفعه ای که فکر کنم دیگه این خرگوشا رو باید ببریم بدیم. وقتی که اینو به من گفت یه دفعه فکر کردم که اون حرف شما یادم افتاد، خودم آروم شدم اونجا ساکن شدم، فقط حرفای همسرم گوش شدم. حرف شما یادم افتاد که گفته بودید اینو جلوی هر چیزی جلو چشتون باشه، حتی یه ساختمونم باشه شما عاشقش میشید، و اون ندای درونی که بهم گفتش که ببخشید من خوره گل شدم.
چیز کنید یه نفس عمیق بکشین، عجله نکنید.
بله بعد متوجه شدم که من تو پیامی که به شما داده بودم یه جوری راجع به خرگوش صحبت کردم، انگار که الان دارم راجع به یه آدم صحبت میکنم. انقدر پیام من خنده دار بود، انقدر اونو جدی گرفته بودم، خودم و مادر حساب کرده بودم که اصلا نفهمیدم تو چه تلسم بزرگی گیر کردم. خواستم بدونم که خنده دارتر از من زنی من اصلا وجود نداره، خندومینتر از تو این کفسانه نیست، بله به گور خراب خیش ایست. مثنوی دفتر ششم بیت 17-10. بعد نمیدونستم واقعا باید بخندم بخونم یا گریه کنم. آقای شهبازی، او بگفتی خانه دل خلوت است، خالی از کدیه مثال جنت است، اندرو جز عشق یزدان کار نیست، جز خیال وصل او دیار نیست، خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه هم پر است از عشق احد، هرچه بینم اندرو غیر خدا، آن من نفت بود عکس گدا. مثنوی دفتر پنجم بیت 28-32. به خود شما که امروز گفتید من باید اینو عملی میکردم، باید این خرگوش رو میبردم، نمیشد که بگم باش همانیده نیستم همون کار رو ادامه بدم بذارم جلوی چشم نگاش کنم. هم از خونه هم از دلم این خرگوش رو که یه نوعی همون عروسک بچگی من بود خالی کردم. خونه دل قرار بود از اول از روز ازل فقط و فقط جای خدا باشه، ولی پر شده بود از این چیزای بزاهه قشنگ و بامزه مثل خرگوش که اصلا نمیشه فکرش رو بکنی که آدم میتونه باش انقدر همانیده باشه، در صورتی که شاه از اول به من فرمان داده بوده که باید تنها در خدا خودش سلطان من باشه، مرا عتیق با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد، به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان، که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. دیوان شمس غزل 578. آقای شهبازی خدا رو شکر میکنم برای این نور که از طریق زندگی مولانا و شما به این همانیدگی تابید تا من رو ببینم. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، ممنون از شما، موفق باشید. بس خداحافظی میکنم با تون.
خیلی ممنون، قربان شما، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
بدنم از درنده تپزنه.
آفرین، بفرمایید. بله،
شهر ما فردا پر از شکر شود، شهرزان فرزان تر شود، نیجگر سوید کار این است و بس، دنبال افشانی گیار این است و بس. برنامه به شعبازی
دوستتون دارم. خواهش میکنم. آفرین آفرین. چند سالتونه؟
هفت سال.
آفرین. تمام شد پیغامتون؟
بله. نه برادرم محمد میخواد صحبت کنم.
برادرتونم صحبت کنم. بله، خداحافظ. بله سلام، بفرمایید. بله آقا محمد. بله بله.
شب خاموشی جزیزه نشان دوستان نشان علت داری داری خوام از داری پاس بجز نه بجز نه دیگر توخم نکاری داری خواد توم بزن یاره بله آب تاو توانه کنم هانه هان جانه تو نانازی.
آفرین.
خدا حافظ.
خدا حافظ. کسی دیگه میخواست صحبت کنه؟
مامانم.
مامانتون. بله بدین صحبت کنن.
سلام عرض میکنم جناب شهبازی جان، استاد جان.
بله سلام، خواهش میکنم. خوبی؟
حالی شما. خدا قوت.
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. نمیتونم وقت شد، استرس گرفتم، اصلا نمیدونم چی بگم. خوب. پیغامم آماده نکردم، ولی خیلی ممنونم از زحمات شما. واقعا هر چی داریم از شما داریم. رمزگشایی که انجام دادین از ابیات نور و مبارک حضرت مولانا خیلی رومون کار کرده، اثر گذاشته. عیناً میبینم رو خودم، رو بچه هام، تو زندگی روزمرم. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم ازتون. بعد دیگه نمیتونم، هوش شدم، ببخشید.
نفس عمیق بکشین، شاید آرام. عجله نکنید.
چشم.
بله
بله. من به واسطه خواهرم پرستو جان از کانادا با برنامه عالی گنج حضور آشنا شدم 3 سال قبل. اصلا ایشون وقتی قبل مهاجرتشون قشنگ یادمه میگفتن بهتون یه هدیه میدم که دیگه واقعا یه گنجه. منم که آشنایی نداشتم، فقط میگفتم خدای خواهرم قبل این که میخواد بره مهاجرت کنه میخواد چی بهم بده، آیا لباسه، آیا تلاس، پوله، میخواد چی بهم بده. وقتی منو آشنا کرد با برنامه شما و ابیات حضرت مولانا، واقعا دیدم خود گنج خیلی عالی بودن، خیلی اثر گذار. اوائل مثلا فقط بهم گفتن یه ماه برنامه رو ببین، اصلا سوال نپرس، صبر داشته باش، خودت همه چیو یاد میگیری، صبر داشته باش. اصلا یعنی کلماتی که شما میگفتین، دوستان تماس میگرفتن میگفتن خدا من ذهنی یعنی چی، این ابیات رو میخونن مثلا چی استاد هی میگن تکرار کنی، صبر داشته باشین، خودتون تمرکز داشته. و واقعا اینا رو دیدم استاد جان، خیلی خیلی مدیون شما. واقعا اول با خودم اینا رو رو خودم انجام میدادم، عملی میکردم تو زندگیم، دیدم نه بابا باران محمدم خدا رو شکر دارن یاد میگیرن، تو بازیاشون، تو مثالاشون همش حرفای شما رو، ابیات حضرت مولانا رو تکرار میکنن. بعد دیگه خیلی هم با دوستان بسیار عالی، خدا خیرشون بده، گنج حضور یاران عشقی آشنا شدم. بعد دیگه خیلی خیلی ممنونم واقعا از شما استاد جان. شما واقعا الان بهش رو به ما هدیه دادین، اصلا خیلی خدا رو شکر استاد جان. واقعا شکرگزار زندگیم، خداوند این نعمت و این عنایت رو به من داشتن، به بچه هام. شما رو خیلی دستبوستون هستم.
خواهش میکنم.
خواهش شهبازی، خیلی خدا خیرتون بده. راجب قانون جبران مالی هم هر ماه با بچه ها سر ماه که میشه اصلا بچه های اصلا با هم هر ستامون هرچند ناقابله ولی برای خودمون هست که انرژیش به خودمون برگرده سودی انجام میدیم. هر چه خیلی وقتا بچه ها میگفتن مامان تو رو خدا اصلا نمیدونم شرایطش نبود که مزاحم بشین، واقعا به دوستانی که تو راهن تو مسیرن اول راهن میگم من واقعا تجربهشون تماس تلفنی ها رو که گوش میدادم میگفتم یعنی چی اگه آدم صبر داشته باشه با یه ابیات تکرار کردن میاد تو مسیر زندگیش دگرگون میشه، ولی نه واقعا این صبر رو در خودم دیدم، این شکرگزاری ندیدم واقعا روی خودم زندگیم خیلی اثر گذاشته، به خودم اومدم، همه چیز در خودمه. خیلی خیلی از پرستو جانم ممنونم که واقعا این گنجو به من دادم، خیلی از دوستان دیگه
خواهش میکنم.
اگه شما چیزی بپرسید من در خدمتم، الان استرس گرفتم
دیگه. شما به اصطلاح بیان کردین اون اسانس موضوع رو بیان کردین، خوشحالم که این برنامه در مورد شما مفید بوده و همطور خوشحالم که رو آوردین و کادوی خواهرتون رو قبول کردید.
بله
ارزی ندارم من، اگر پیغامتون تمام شده با تون خداحافظی کنم.
راجب ورزش شما آی شهبازی جانم شما میفرمایین راجب ورزش، بله واقعا ورزش کردنم تو خونه انجام میدم خیلی اثر گذاره.
آفرین.
اگه اجازه بدین تشکر کنم از چند نفر از دوستان عزیزم اگه اجازه.
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم از خاله اسما از کرج که کودکان عشق دارن باشون کار میکنن، گروهی رو تشکیل دادن، از خانم سهیلا از اصفهان خیلی کمک بنده بودن، پرستو جانم، بعد خیلی از دوستای دیگه. الانم که خدا رو شکر امسال با خانم خادمی عزیزم خانم فریبا جانم خدا خیرشون بده، دست بوسشونم، آشنا شدیم با بچه ها با ایشون، خیلی واقعا ازشون انرژی میگیریم، خیلی رو خودمون کار میکنیم.
آفرین.
واقعا از همه دوستان گنج حضور، از شما، از تک تک تماس ها یاران تشکر میکنیم. استاد جان اینم بگم وقت دوستانم گرفتنم، واقعا من کنترل عجیب و شدیدی روی اطرافیان داشتم، مخصوصا همسرم خدا رو شد از اون لحاظ اصلا رفع شده، نه کنترلی هست نه چیزی رو بچه هام.
آفرین.
واقعا هر کسی میگم صدای منو میشنوه میاد تو این مسیر عجله نکنه، صبر داشته باشه، شکر گذار باشه، یعنی واقعا شکر گذاری خیلی اثر داره تو این مسیر. از شما خیلی ممنونم استاد جان.
خواهش میکنم. ممنون از شما، خداحافظی میکنم با تو.
خواهش میکنم، ممنونم، خداحافظتون باشه. خدا نگهدار.
بله بله خیلی خوب صحبتش شوک کردن. واقعا ما میتونیم از شوک شروع کنیم و صحبت ورزش کردن. شما میدونین این وجود ما چهار تا جنبه داره، مثل چهار تا تناب بافته شدن به هم. این جسم ماست، جسم فیزیکی ماست، فکرهای ماست، جسم فیزیکی، فکرها، هیجانات ماست. شما میدونید فکرها روی جسم ما اثر میذاره، هیجان تولید میشه، مثل ترس، مثل خشم، اینا هیجان هستن. این سه تا، یکی هم جان جسمی ما. جان جسمی ما که در این جسم کار میکنه و سوزن میزنیم دردش میاد، اون انعکاسی از جان اصلی ماست. این چهار تا رو به هم بافتن شدیم ما. شما میتونید برای بهتر کردن حالتون از یکی از این جنبه ها، از این تناب ها شروع کنید. آسون ترینش جسمتونه که دیگه میبینیم، دیگه کسی نمیتونه بگه من فیزیکمو نمیبینم. و بهترین راه کمک به خودتون از طریق جسمتون ورزشه، ورزش و غذا، البته استراحت. و میدونید مثلا خواب براتون خیلی مهمه، ولی علاوه بر جسم فکر شما در خواب اثر داره. به تدریج که شما ورزش میکنید و این مواد زائد رو از خونتون بیرون میکنید که در اثر استرس و چالش های روزانه من ذهنی در خون میریزه، و اینا رو اگر با ورزش برطرف کنید و از خون خارج کنید، یه دفعه متوجه میشین فکرهای مثبت‌تری میکنید، سازنده‌تری میکنید، چون حالتون خوب میشه. شما باید یه جوری حالتون رو خوب کنید. من ذهنی شما را زیر فشار درد قرار داده و چالش ها و مسائل موهومی، توجه میکنین؟ یه چیزی که شما میتونید تمرین کنید این است که مواظب باشید به وسیله من ذهنیتون زیر قانون جبران منفی قرار نگیرید. توجه میکنید؟ ما به وسیله من ذهنیمون کارهایی میکنیم، به خودمون لطمه میزنیم، ولی جوری نشون میده که مثلا اون شخص میکنه، اون دشمن میکنه. مسئله برای خودمون درست میکنیم، میگیم این کرده. وقتی میگیم این کرده، من ذهنی شروع میکنه به جبران، منتها جبران منفی، میره کینه او رو به دل میگیره یا به او یه صدمه میزنه. وقتی به طور توهمی فکر میکنید تقصیر خودتون نیست، تقصیر اونه، میریم بهش لطمه میزنید به صورت موهومی، اون برمیگرده به شما لطمه میزنه، شما دوباره به اون لطمه میزنید، میفتین در این به اصطلاح کنش و واکنش و عمرتون تلف میشه. توجه میکنید؟ بهترین کار در مقابل این غلط نشون دادن های من ذهنی و شما رو میبره به انتقام، شما نرید، فضا رو باز کنید، حواستون به خودتون باشه، میگین درسته که من ذهنی من نشون میده اینا تقصیر فلانیه، ولی من ازش میگذرم. حالا الان میدونید اون نشون دادن غلطه، یعنی اونم موهومه که فلانی کرده، فلانی نکرده، خودت کردی. حالا که حالتون خوب شد، یه جوری به خودتون بقبولونید تمام ضررها رو خودتون به خودتون میزنید و اینو متعهدانه قبول کنید، دنبالش باشید. پس شما دنبال الان هر کسی هم به شما لطمه میزنه، ذهنتون نشون میده، نمیرین انتقام بگیرین، دوباره برمیگردین که من چه کار بدی بر علیه خودم میکنم که متوجه نیستم. اونو پیدا کنید، الان اون مهمه، و به این ترتیب اسلام میکنید. بارها خوندیم هر اشکالی که در مردم میبینید در شما هست. پس خداوند این طرح رو گذاشته که شما مرتب اشکال ببینید در مردم، به عنوان من ذهنی دیدی که این طوریه، اون طوریه، اون بلد نیست. اینا همه ما هستیم. طرح خداوند اینه که هرچی در دیگران میبینی برو در خودت اصلاح کن. پس شما هرچی در دیگران میبینید که خیلی بده، برمیگردین در خودتون پیدا میکنین، اصلاح میکنین. این راه اصلاح، ورزش کمک میکنه. روزانه ورزش کنید، به اندازه کافی ورزش کنید، اگه میتونید 2 ساعت ورزش کنید. بفرمایید.
الو.
سلام. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، براتون داشتم. سالار هستم از سوئد.
آقای سالار از سوئد، بله خواهش میکنم بفرمایید.
براتون داشتم یه پیغامی داشتم.
بفرمایید.
عاطفه زنگ زده بود، بعد یهو قطع شد، هول شدش، نتونستم من صحبت کنم. اگه اجازه هست من صحبت کنم.
بله بله خواهش میکنم.
شما یه خانواده حساب میشی.
شما با خانم عاطفه. بله بله خواهش میکنم بفرمید.
بله براتون بشم. یه پیغامی نوشته بودم. من قبل از آشنایی با گنج حضور واقعا آدم خیلی عصبانی بودم،
خیلی زود همه چی به من برمیخورد، سریع عصبانی میشدم، فحش میدادم و گاهی واکنش‌های خیلی شدیدی داشتم. سالها فکر میکردم این عصبانی ارثیه، فکر میکردم جزی از ذات منه و همیشه با خودم میگفتم من همینم، دیگه عوض نمیشم. حتی یادم یه بار انقدر عصبانی شده بودم که با قفلمون شیشه‌های خونمون ماشین پدرمو خورد کردم. بعضی وقتا واقعا خودم از خودم میترسیدم، با خودم میگفتم این چه گرگ وحشی که یه دفعه در من بالا میاد و من نمیتونم یه لحظه کنترلش کنم. واقعا میترسیدم یه روز واقعا به کسی آسیب بزنم و نتونم جلوی خودم رو بگیرم. گفتم ای عشق، من از چیز دیگر میترسم. گفت آن چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 2219. از طرف دیگه اصلا نمیتونستم تنها باشم، همیشه باید یه نفر کنارم بود، یا با کسی تلفنی حرف میزدم، یا با کسی بیرون میرفتم، یا خودم رو با یه سرگرمی ژاژ مثل مشروب خوردن سرگرم میکردم. واقعا نمیتونستم حتی یه لحظه با خودم خلوت کنم، ولی الان دیگه اون نیاز به شلوغی ها و آدم ها و سرگرمی های ژاژ رو ندارم. با خودم و گنج حضور حالم خوبه، میتونم تنها باشم، برنامه گنج حضور رو گوش کنم، شعر مولانا رو بخونم و از همین خلوت و آرامش لذت ببرم. چیزی که زمانی برای من سخت بود، امروز تبدیل شده به این که لذت بخش ترین بخش های زندگی.
آفرین.
ای بی خبر از چاشنی جان جریده، صد شور کند جان چو راحت از تن و صورت. ای بی خبر از چاشنی جان جریده. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 2334. چیزی که برای خودم باور نکردنیه اینی که این تغییرات در مدت نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده. بعضی وقتا به خودم نگاه میکنم و باورم نمیشه این همون آدم قبلیه، منی که فکر میکردم عصبانیتم در ذاتمه و هیچ وقت تغییر نمیکنم. امروز انقدر آرومتر شدم، تازه دارم میفهمم شاید آن چیزایی که من سالها ذات خودم میدونستم اصلا ذات من نبود.
آفره.
همون من ذهنی افسارگسیخته بود که من باهاش همانیده شده بودم و فکر میکردم خود واقعی منه. هنوز خیلی چیزاست که باید روی خودم کار کنم و اصلا نمیگم کامل عوض شدم، راه زیاده، ولی همین چیزی که تا امروز در خودم دیدم برای من واقعا شبیه معجزه است. آقای شعباتی، واقعا از سر قلبم میگم این برنامه معجزه میکنه، برای ممره من معجزه کرده، چون تغییر رو خودم دیدم که سالها حتی باورم نمیشد که امکان باشه یه ذره هم ازش بیاد پایین تر از این خلق و خوام. ازتون واقعا تشکر میکنم.
آفرین، خواهش میکنم،
شما بشین.
آقای سالار، شما چند سالتونه؟
من 36 سالم.
36 سال، آفرین آفرین، چه سن خوبیه، عالیه. آره، ممنونم، خوشحالم موفق شدین
آقای شهبازی. واقعا اصلا اون سالاری که اصلا زندگیم، آقای شهبازی، من نمیدونستم اصلا چرا من انقدر عصبانیم. میگفتم مگه یه آدم میتونه انقدر پرخاشگر باشه؟
بله،
واقعا، یعنی اصلا این من ذهنی یه طوری به آدم وانمود میکنه که فکر میکنه آدم این خودشه، فکر میکنه که جزی از وجودشه، ولی این برنامه هر کی بشینه پاش، یعنی معجزه‌شو میبینه.
آفرین.
و تبریک میگم به همه که تو این برنامه میشینن نگاه میکنن و مرسی از شما.
خواهش میکنم آقای سالار، با اتون خداحافظی میکنم. آفرین بر شما.
قربون شما بشم، براتون بشم. مرسی از شما، خداحافظ، خدا نگهدارت.
بله، پس از مدتی کار رو خودتون با ابیات مولانا، این هیجاناتتون که فعلا مسلطن مثل خشم و ترس و اینا که ایشون میفرمودن در حد قابل اداره میاد. شما وقتی متوجه بشید که میتونید هیجاناتی که قبلا غالب بودن و شما مغلوب اونها بودید مثل آی سالار، میتونید اینا رو اداره کنید، در جایی میتونید جلوی خشمتون رو بگیرید یا اصلا خشمگین نشین، اون موقع به خودتون اعتماد میکنید. این قضیه توانایی مدیریت هیجانات اعتماد به خود زیادی به آدم میده، وگرنه یه کسی که میره یه جایی مثلا فرض مهمونی آدم نگران عصبانی بشه، خب دائما نگرانه دیگه. یا مثلا جوانه میخواد بره ازدواج کنه ولی میدونه که نمیشه بهش اعتماد کرد، یه دفعه ممکن از کوره در بره، همینطور شک داره، یه پا پیش بیذاره یه پا پس. نه اگر من ازدواج کردم یه دفعه این خشم و ترس و اینا بالا اومده، من چیکار کنم؟ توجه میکنید مولانا، گوش کنید، خواهید دید که این هیجانات به زودی با ورزش مخصوصا در سطح قابل اداره میاد و میتونید اداره کنید. بفرمایید.
سلام.
خواهش میکنم.
عاشق بود نگار هستم. خوب هستی؟
خانم نگار خواهش میکنم بفرمایید. بله خوب.
خب خدا رو شکر. عاشق بود من در مورد خشم حالا بطور کنم. یک لحظه ببخشید.
یه چند بلندتر میتونی صحبت کنید؟
بله یک لحظه ببخشید. بله. دخترم بیدار شده.
بچه بیدار شده.
بله ببخشید پیام رو براتون میخونم. در مورد خشم من چند بار صحبت کردم با تون، من که یه چند کار انجام دادم که به من کمک کرد که این خشمم رو کمی کنترل کنم. این که شما تو برنامه 1054 بود فکر کنم که فرمودین شما فکر و عملتون نیست، نتیجه فکر و عملتون نیستین. همین باعث شد که من خودم رو کمتر ملامت کنم، بپذیرم خودم رو. و اینکه خشمم رو ببینم و اطراف خشمهای گذشتم هم بتونم فضا رو باز کنم، دیگه سرزنش نکنم خودم رو، دیگه به گذشته نرم. و از برنامه 1054 یه چند تا شعر انتخاب کردم، خیلی هم هیجان داشتم، میخواستم زودتر اینا رو بخونم ولی گفتم اول تکرار کن که برای خودم اول جواب بده. یه مدت من اینا رو هر روز خوندم و خیلی خیلی به من کمک کردن. یکیشون این بود که من کمک کردن که من آشنایم کسی که الان نزدیکان من هستن رو حقیر نبینم. اگر حقیر ببینمشون باعث میشه که اون شکر واقعا به هدف تبدیل میشه. حالا من این چند تاشون رو حالا میخونم در کنار این که توضیح کوچولی هم میدم.
بله بله.
هر که او شد آشنا و یار تو، ببخشید، هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خواه در دیدار تو. هر که او بیگانه باشد با تو هم، پیش تو او بسمه هست و محترم. این هم از تأثیران بیماری است، زهر او در جمله جفتان زاری است. دفع آن علت بباید کرد بود که شکر با آن هدف خواهد نمید. یکی دیگه از این بیت بود که اگر من جفا بیارم زندگی گوشمال میده و من نباید اشارت های زندگی را نادیده بگیرم. چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان وار روی سوی کمال. چون تو وردی تر کردی در روش، در تو قبضی آید از رنج و تبش. آن ادب کردن بود یعنی مکن، هیچ تحویلی از آن عهد کهن. پیش از آن کین قبض زنجیری شود، این که دلگیریست پاگیری شود. رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیری این اشارت را بلاش. و این که من باید حزم داشته باشم وقتی عصبانی میشم، هیچ عکس العملی نشون ندم. حازمی باید که ره تا بهبرد، حزم و تم تا اون آورد. و این که من اگر به هر دردی و هر زخمی بخوام واکنش نشون بدم، پس که میخوام آینه زندگی بشم. که به هر زخمی تو کرکی نشوی، پس کجا بی سیقل آینه شوی. و اگر بر دردی که زندگی بر من گرال هست و هر کسی صبر نکنم، چجوری میخوام از نیشه این نفس من ذهنی رها بشم. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیشه نفس گبر خیش. و این که تو چگونه داروی هر درد را، که صدای این آن بگریختی. و یکی از بیت‌های دیگه هم که کمکم کرد همین بود که ما همین گفتیم کم نال از حرج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. و واقعا به طور معجزه‌آسا من خشمم خیلی خیلی کم شد. همین بودم شهبازی.
خیلی خیلی خوب خانم نگار، خواهش میکنم این این پیغام رو بفرستید، این اشعار رو بفرستید، ما پست کنیم.
بیشتر هستم ولی من کمتر خوندم، کاریم کنن دیسپیت نمیشن ولی
خب همه رو بفرستین، همه رو بفرستین. ممنونم، عالی عالی. دیگه کسی دیگه نمیخواد صحبت کنه؟
نه نیستن اینجا. خیلی خوشحال شدم صداتون.
خب ممنونم که بچه تونم اجازه دادن صحبت کنید و اینا. ممنونم. خیلی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، موفق باشید. خداحافظ. خب بله بله، خیلی خیلی خوب بود. خیلی اگر دیدین که برمیگردین یه چیزی رو که مربوط به گذشته است مطرح میکنید و خودتون ملامت میکنید و این داره تکرار میشه، دارین خودتون رو تنبیه میکنید، به خودتون رحم میکنید، خودتون رو تنبیه نکنید. اگر به صورت ناظر دیدین در زمینه خودتون رو تنبیه میکنید، تنبیه رو بذارین کنار و بگیم من از این چی یاد میگیرم، اونو یاد بگیرید، تکرار کنید. اگر میخواییم بنویسید، به خودتون یادآوری کنید که من اینو یاد گرفتم. توجه کنید زندگی فرصتهای دیگه به شما خواهد داد. شما ممکنه باز هم از روی توهم به اصطلاح یه فرضی بکنید و من ذهنی میدونید دشمن شماست، این تصوراتو میکنه، بگین که وای من اگر اون خونه رو خریده بودم چطور میشد و الان قیمتش بالا رفته بود، حیف شد از دستمون، هی میرین خودتون رو ملامت میکنین. اگر ما با اون شخص که فرصت ازدواج پیش اومده بود، اگر ازدواج کرده بودم اون نمیره با کسی دیگه ازدواج کنه، من خوشبخت شده بودم و مرتب خودتون رو ملامت میکنید، بدونین که اینا به اصطلاح فریب های ذهنه، من ذهنیه، داره شما رو تنبیه میکنه. توجه میکنین؟ شما ممکنه بهش بگین که خب من از این تجربه اینو یاد گرفتم دیگه، این اگه یه همچون فرصتی پیش بیاد من این موضوع رو بررسی خواهم کرد که نذارم از دستم بره. حالا ممکنه خرید یه چیزی باشه، نمیدونم یه عمل خاصی باشه، یه عذرخواهی باشه. میدونین اگه من عذر خواسته بودم از فلانی منو میبخشید، مثلا کار من خراب نمیشد، اگه فلان جا بلند حرف نزده بودم، اگه عصبانی نشده بودم پیش فلان مأمور دولت، کار منو خراب نمی کرد. اون دیگه گذشته، بعد از این زندگی باز هم به شما فرصت خواهد داد، نگران نباشید. حالا اونی که یاد گرفتین الان به کار ببر، فکر نکن فرصت همون بود. من ذهنی میل میکنه به کمیابی، توجه بکنید به قانون کمیابی، همیشه ما را زیر فشار قرار میده، تنبیه میکنه که این فرصت، این آدم، این نمیدونم فلان، فقط یک دونه بود اونم رفت، وای بدبخت شدم. نه بابا، یه دونه نیست، هزاران جور فرصت، هزاران جور آدم وجود داره. این نشد، شما یک فرصت دیگه پیش میاد، بیرین ازدواج میکنید، هی اینش از دم تو سرم میزنم که چرا این فرصت از دست دادم. نه نکن این کارو، اینا تنبیه های من ذهنیه، خوب اینا رو کشف کنید و نذارین شما رو تنبیه کنه، ضعیف کنه. بفرمایید.
سلام عرض کردم استاد گرامی، فرهنگ هستم از رشت.
بله آقای فرهنگ، خوبین شما؟
سپاس از محبتتون.
بفرمایید، خواهش میکنم، لطف دارید.
استاد من یه بیتی رو از برنامه 1061 غزلش در واقع انتخاب کردم که بر مبنای اون یک متن رو نوشتم که با عزتون تقدیم حضورتون میکنم.
آفرین، خواهش میکنم، بفرمایید.
در غزل شماره 25-21 موضوع برنامه 1061 گنج حضور مولانا در چند بیت از جبر و اختیار صحبت می کند، اما مشخصا در یکی از ابیات می فرماید نشان از جان تو این داری که می باید نمی باید، نمی باید شدی باید اگر او را ببایستی. مولانا در این بیت به دو نوع جبر اشاره دارد، یکی جبر من ذهنی که در آن همانیدگی ها بر ما مسلط و حاکم هستند و باید ها و نباید های خود را به ما دیکته می کنند، و اما جبر دیگر قانون زندگی است که بر اساس آن باید پس از مدت کوتاهی اقامت در ذهن با شناسایی و انداختن همانیدگی ها از آن خارج شده و به زندگی زنده شویم. نشان از جان تو این داری که می باید نمی باید. در این مصرع مولانا خطاب به انسان اسیر من ذهنی می گوید تو به عنوان امتداد خدا که اراده آزاد و حق انتخاب داری، تنها نشانت این است که در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت کنی و به محض تهدید هر یک از همانیدگی ها به سوراخ ذهن فرار کنی. مرغ جانش موش شد سوراخ جو، چون شنید از گربگان او ار جو. زان سبب جانش وطن دید و قرار، اندر این سوراخ دنیا موشوار. ماند سلسله زرین بدید و قره گشت، ماند در سوراخ چاهی جان زدش. در داستان صوفی و قاضی از دفتر ششم نیز صوفی می‌خواهد در عین سلوک معنوی من ذهنی و هم هویت شدگی‌هایش را حفظ کند و می‌پرسد چه می‌شد که هیچ همانیدگی با درد و ترس از دست دادن همراه نبود. خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش، گر نبودی خرخشه در نعمتش. اما قاضی به او میگوید در طریق معنوی امر مر و درد هوشیارانه ناشی از انداختن همانیدگی ها از ملزومات راه است و بدون آن رهایی از ذهن و تبدیل هوشیاری امکان پذیر نیست و نباید برای حفظ دکان ذهن هر دو بود انسان خراب شود. بهر این دکان طبع شور آب، هر دو عالم را روا داری خراب. در مصرع دیگر بیت غزل مولانا می فرماید نمی باید شدی باید اگر او را ببایستی، یعنی اگر ما از منظور اصلی زندگی که زنده شدن به اوست آگاه شویم و در این راه قدم بگذاریم، انداختن همانیدگی ها نه تنها با تکلف و اکراه همراه نیست، بلکه برای من امری حیاتی و بدیهی می شود. سالک حقیقی چون می داند اراده و مشیت زندگی در انداختن همانیدگی هاست، نه تنها احساس جبر نمی کند، بلکه با انداختن هر همانیدگی و آزاد شدن بخشی از زندگیش به دنبال شناسایی همانیدگی های دیگر می رود. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی مه است این ابر نیست. مولانا در جای دیگر از مثنوی می‌فرماید جبر انداختن همانیدگی ها و آزاد شدن از ذهن مانند آب نیل است، برای کسانی که مقاومت و ستیزه می‌کنند با درد و رنج و شکایت همراه است، و برای کسانی که با زندگی همکاری می‌کنند گوارا و حیات بخش است. همچه آب نیل دان این جبر را، آب مؤمن را و خون مرگبر را. بر اساس بیت غزل ما دو انتخاب داریم، یا با زندگی همکاری و همراهی می کنیم و داوطلبانه به استقبال شناسایی و انداختن همانیدگی ها می رویم، و یا همچنان به مقاومت و ستیزه در ذهن ادامه می دهیم تا شاید روزی بر اثر بیمرادی ها و اتفاقات ناگوار سرمان به دیوار بلا بخورد و اگر دیر نشده باشد از منظور آمدنمان به این دنیا آگاه شویم. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیال طوعاً بهار بیدلان. از روی کراهت و بیمیلی بیایید افسار عاقلان است، اما از روی رضا و خرسندی بیایید بهار عاشقان است. سپاس از محبتتون استاد عزیز.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. بعد از این خواهش میکنم ابیاتی مشکل مثنوی رو معنی هم بکنید، ولو اگه فارسی باشه.
استاد فرمایشتون کاملا درسته، ولی خب میترسیدم که یه مقدار در زمان برنامه در واقع
اب نداره دیگه. اب نداره زمان بیشتر بشه، ولی اونایی که مثلا مثنوی های مشکل هستند باید معنی کنین که مثلا اون لفظ جبرم و اینا اونا ابیات ساده ای نیستن، به راحتی نمیشه اینا رو جذب کرد. خواهش میکنم پیغامتون رو بفرستید ما پست کنیم. ممنونم. بله، عالی عالی. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقت شما بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
ببخشید، من بهار هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بدونم صدای من خوب میاد اولش؟
خانم بهار احمدی، درسته؟
خیر، بهار دلارام هستم.
بهار دلارام
در کارگروه خلاصه سازی هستم.
آها، خیلی خوب. یه بهار، خانم بهار احمدی هم هستن. بله
بله، من بهار دلارام دل... هستم.
بهار دلارام، بله بله،
فامیلم بهار دلارام هستش. وقت دارم، اجازه دارم که
اختیار داریم؟ بله بله بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. سفرنامه غزل 2521 دیوان شمس، موضوع برنامه 1061 گنج حضور. این غزل برای من تنها یک شعر نبود، یک نقشه آزادی از زندان ذهنی است که سالها در آن محبوس بودم. این غزل روایتی از تلاش صادقانه برای عبور از غولهای اندیشه تا رسیدن به آن جایی که دیگر من نیست، فقط بودن است. گاهی ما با انتخابهای غلطمان دردهای ذهنی را به مرکزمان میبریم و سرمایه زندگی را تلف میکنیم. این غزل دعوتی است برای بازپسگیری این سرمایه و زنده شدن به عقل کل. 17 بیت 17 پرده. پرده اول: دکانهای بسته. صبح است، ذهنم پر از غم، دردهای گذشته و سودا، خیالات من ذهنی. مولانا در گوشم میگوید: اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مراست در دکان بودی، مراست عقل و رایستی. می فهمم که این غم و سودا انتخاب من است. من با ارائه این غذای بد به یارم دکانهای واقعی زندگیم را تخته کردم. اگر اینها را رها کنم، به جای این عقل پر از راش، صد عقل و اندیشه شاد و کارآمد به من عطا می شود. چرا که رهایی از غم و سودای من ذهنی سرمایه هوشیاری و عقل کل را در اختیار عمل ما قرار می دهد و این یک قانون است. پرده دوم: گدائی گوهرها. من همیشه می ترسیدم که دارائی هایم، همان متعلقات و داشته ها، نقش هایی که در زندگی به عنوان همسر، مادر و یا جایگاه اجتماعی پذیرفتم، آن تصویر ذهنی صفت و سختی که از خود و دیگران ساختم را از دست بدهم. اما حقیقت این است: اگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا، فلک با جمله گوهرهاش پیش من گدایستی. اما من در دریای همانیدگی غرق شدم و حالا محتاج گوهرهای ذهنی، تأیید و توجه هستم. اگر این کشتی همانیدگی غرق شود، من به جنس خدا زنده می شدم و آن وقت تمام کائنات محتاج حضور من خواهند بود. با غرق کردن همانیدگی ها از نیاز به ستاره های ذهن رها شده و به پادشاهی حضور می رسیم. این یک قانون است. پرده سوم: بن‌بست عقل مصلحت اندیش. چقدر تلاش کردم با فکر کردن و از این شاخه به آن شاخه پریدن به آرامش مستان برسم. اگر از راه اندیشه بدین مستان دهی بودی، خرد در کار عشق ما چرا بی دست و پایستی؟ اما عقل من ذهنی در کار عشق بی دست و پا و ناتوان است. این عقل نمی تواند مرا تبدیل کند. من به آن عقل بکری نیاز دارم که مستان همان رها شدگان از غم و سودا دارد. راه رسیدن به شادی و قدرت حضور از عقل مصلحت اندیش من ذهنی نمی گذرد. این یک قانون است. پرده چهارم، فراتر از کلاه و قبا. من همان خسرو پادشاهم که پندار کمال ناموس دارم و حاضر نیستم ذره ای از موازم کوتاه بیایم. اگر خسرو از این شیرین یکی انگوش لیسیدی، چرا غیر کلاه بودی؟ چرا غیر قبایستی؟ اگر فقط یک بار شیرینی زندگی را چشیده بودم، اینقدر در بند اعتبارات پادشاهی ذهنی و لباسهای ظاهری من ذهنیم نمی ماندم. چشیدن حلاوت حضور ما را از جدی گرفتن خود و بند محدودیتهای ذهنی رها می کند و این یک قانون است. پرده پنجم، پایان ژاژخواهی. خداوند از طریق مولانا و برنامه گنج حضور و فضاگشایی های دست پا شکستم فضا را برای من گشوده و معجون یکتایی را به من چشانده، اما من باز به ذهن برمی گردم. طبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون، چرا بهر حشایش او بدین حد ژاژخایستی؟ من مثل جالینوس بعد از تجربه حضور باز شروع به حرف‌های بی‌معنی بر حسب باورهای صفر و همانیدگی‌هایم می‌کنم، در حالی که درد من با حرف زدن درمان نمی‌شود. بازگشت به گفتگوهای ذهنی و باورهای صفر پس از تجربه حضور نشانی نفوذ و زنده شدن و بالا آمدن دوباره من ذهنی است. این نیز یک قانون است. پرده ششم، سبکبالی کوها. من سنگینی من ذهنی دردها و لجاجتهایم را مثل کوه با خودم حمل می کنم. اما زمستی تجلی گر سر هر کوه را بودی، مثال ابر هر کوهی معلق بر هوایستی. اگر اجازه می دادم نور خدا در من تجلی کند، همانیدگی ها را رها می کردم و مثل ابر در آسمان آگاهی سبک و معلق می کشتم. سنگینی من نشانی دوری از تجلی است. شرط تجلی خداوند در ما فضاگشایی و رها کردن سنگینی ذهن و همانیدگی هاست. این یک قانون است. پرده هفتم، قولهای مدعی. درون من قولهای اندیشه‌ای هستند که ادعای استادی در می آورند و به دیگران آدرس غلط می دهند. وگر قولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوایستی. تا وقتی این ابزارهای ذهنی ساکت نشوند و به گوشه ای نروند، بیابان درون من سبز نمی شود. من نباید با من ذهنی راهنمای کسی باشم، فقط باید روی سکوت خودم کار کنم. با توقف فعالیت‌های قول‌های اندیشه، همین من ذهنی خشکی درون به برکت و شیرینی بدل می‌شود. این نیز یک قانون است. پرده هشتم، عهد الست. من به زندگی قول داده بودم که همیشه از جنس او بمانم، اما مرکزم را آلوده کردم. اگر در عهده عهدی وفایی آمدی از ما، دلارام جهان پرور بران عهد و وفایستی. اگر من به عهد خود خالی نگه داشتن مرکزم وفادار باشم، آن دلارامی که جهان را می پرورد حتما آرامش را به قلب من باز می گرداند. رنج من از بیوفایی من به عهد حضور است. آرامش الهی.
الو،
ببخشید
قطع شد. شما خانم بهار وقتتون الان نزدیک 9 دقیقه شده. شما میخواییم بقیه شو بذاریم بعد؟
بله حتما.
بقیه شو بذاریم بعد، اینکه بیشتر از 7-8 دقیقه نباید صحبت، چه بیشتر از 7 دقیقه در واقع. ممنونم. بس بقیه رو، عالی بود، عالی. ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله خانم بهار دلارام، لاتینی گفتم خانم بهار احمدی، خانم بهار احمدی کتاب درست کردن به نام قوانین زندگی یا قوانین مولانا در موفقیت، یه دونه هم برای من فرستادن، یه مقدارش خوندم، بسیار عالی این کتاب. و در قسمت بعدی میارم نشون میدم و اگر بتونید بخرید میتونید، کتاب کوچیکی است ولی خیلی مفید و خلاصه و مربوط به موضوع است.
گنج حضور.
خب همونطور که عرض کردم خانم بهار احمدی کتاب درست کردم بر اساس ابیات مولانا، اسمش از قوانین معنوی موفقیت بر اساس جهانبینی مولانا، یه همچه چیزیه و میدونین که خیلی کتاب قطوری نیست. جالبه، بله، و انتشارات متخصصان، تلفونی که اینجا بود هست 021 910 91 128، امیدوارم درست باشه این تلفن. بله 910 91 128، انتشارات متخصصان و متخصصان.com هم وبسایتشونه. شاید به وبسایتشون مراجعه کنید، www.متخصصان.com. بفرمایید.
سلام شهبازی، حالتون خوبه؟
سلام، خواهش میکنم
بفرمایید. هستم از نروژ تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خوبین؟ این بیتی که خوندین آقای شهبازی خیلی خوب بود. این من تا حالا نشنیده بودم حقیقت. البته نگاه کردم، سرچ کردم، دیدم برنامه 1023 شما اینو یه بار خوندین. دم بخور از آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن.
خیلی خوب.
چند تا بیت در ارتباط با این بیت میخواستم بخونم.
بفرمایید. بله.
احتما کن احتما زندیشه ها، فکر گور و شیر و دلها بیشه ها. احتماها از دواها سرتر است، زنج خاریدن فزونی گر است. تو را برزد نشاند او به تزاری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. یه بیتی هم هست از فیض کاشانیه اگه اشتباه نکنم. زبست کردم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد ذره ذره رفت من آهسته آهسته. و اینکه در ضرورت تکرار ابیات بودین شعری که خوندین، آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین استاره های دیرسوز، هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز گلعه آسمان.
آفرین.
همین بود. و اجازه میخواستم یه غزل کوتاهی هم از حافظ بخونم اگر.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
یارم چو قده به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدید چشم او، گفت کو محتسبی که مست گیرد. در بحر ستادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتادم به زاری، آیا بود آن که دست گیرد. خرم دل آن که همچو حافظ، جامی زمه الست گیرد. خیلی ممنون آقای شهبازی،
خیلی زیبا
زحماتی که میکشین.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
ممنون از پیغامتون.
از خدمتتون مرخص.
خواهش میکنم. ممنونم. خدا حافظ شما.
قربان شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام شهبازی، خدا بزرگ.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
محمد هستم از نوید، یه پیغامی تهیه کردم.
بفرمایید. خواهش میکنم آقای محمد.
ممنونم. پیغام تهیه شده از برنامه 1060 و غزل 2334 از دیوان شمس. ای تبل رحیل از طرف چرخ شنیده، ای رخت از این جای بدان جای کشیده. ما با شنیدن صدای تبل کوچ خداوند از جهان بیفرم رخت وجود به جهان مادی رسید. گرچه مراجعت به جای ناشناخته و جدید برای هیچ کس خوشایند نیست، ولی اینجا به جای قانون تغییر زندگی است. تا در چرخه آخر تکامل من به شرط خروج از هوشیاری جسمی به بی‌نهایت خودش تبدیل شدیم. برای همین او دائما سراغ من اصلی ما را می‌گیرد که امتداد خودش هستی و او را صدا می‌زند. ای مرگ سه چشمور رخ چون لاله کجایی؟ از گور تو آن نرگس و آن لاله دنیده. ما باید با نازه بودن و حض داشتن ببینیم در این لحظه آیا از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگر می رویم، یا به طبل بازگشت خداوند جواب مثبت می دهیم و به جای رفتن از یک جایی به ذهن به فضای بین دو فکر و بیرون از ذهن می رویم، جایی که باعث درزور کردن من ذهنی می شود، گوری که از آنجا نرگس و لاله حضور ما میرید. پروژه صندوق نونو مسکر است، در نیابد کوی صندوق اندر است. دفتر ششون بیت 45-16. پروژه فضای بین دو فکر یا به تشبیه بیت فاصله بین دو صندوق میباشد که دارای شرابی مسکننده است که نو به نو و هر لحظه جاری و در دسترس میباشد. از نظر علمی تبدیل در خلا صورت می‌پذیرد. فضای بین دو فکر هم خاصیت خلا را دارد که می‌تواند ما را تبدیل کند. سوال پیش می‌آید که چگونه به فضای بین دو فکر می‌توانم دسترسی داشته باشم. جناب مولانا کاملا یک موضوع را برای ما مشخص می‌کنند که با سبب سازی و فکرهای همانیده نمی‌شود. اگر این نکته درک شود، دیگر مقدار زیادی وقت و انرژی ما لازم نیست تلف شود. اندر لحد بیدر و بیبان مقیم، ای بردر و دربان به صد ناز دویده. فکرهای ما که در پیچا پیچ ذهن همانیده هست میگوید لحد بیدر و بیبان هستن، یعنی هر چقدر بگردی و تلاش کنی دری پیدا نخواهی کرد، زیرا در آنجا اصلا دری وجود ندارد. دربان در تسلیم و پذیرشی است. دربان در قطع سبب سازی و ساکن شدن در فضای بین دو فکر. دربان در سکوت و خاموشی است که ما ناز میکنیم و میگوییم خودم بلدم از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگر به دنبال دربان میگردیم. جویی ز فکرت داروی علت، فکر از اصل علت فضایی. غزل 31-34 دیوان شمس. فکرهایی که ما به آنها دارو یا در و بام را جستجو میکنیم دارن بیماری ما را افزایش میدهند. درزی های دزد من ذهنی هم از همین نقطه به ما دسترسی دارند و اطلس هوشیاری ما را میربایند. با یادآوری این مصرع که پرجی صندوق نونو مسکر است میشود گفت تنها فضاگشایی است که باعث می شود لحظه ای از شراب نوبه نومسکر به جان ما بریزد و فکرهای ما را کمی آرامتر کند. هر چقدر فضاگشاتر باشیم فکرهای ما آرامتر شده و فاصله بین دو فکر بیشتر می شود. گرد صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود. دفتر ششم بیت 45-15. هر چقدر با فکرها کمتر همانیده باشیم و هر چقدر پرونده های بازی در ذهن نداشته باشیم، صندوق ها قدرت کمتری دارند که ما را به درون خودشان بکشند. آن وقت ما می توانیم آسمانی تر بوده و کمتر به ذهن برویم. گستاخ نکن تو ناکسان را، در چشم نیار این خسان را. هر چقدر فکرهای من ذهنی برای ما مهم و جدیتر باشد در زنها زندگی بخواهیم گستاختر می شود. آن وقت به مرکز من می آیند و این افکار خسته بی ارزش، این افکار همانیده من ذهنی باعث خرابکاری می شود. هدایت ما را در دست می گیرند، ما را کارافزا میکنن، توان حرکت سازنده را از ما میگیرن. این افکار همانیده در سر ما حرف میزنن و ما نمیتوانیم امسطو کنیم. جناب شهرزی، من ممنون از وقتی که به من دادید، از اون تشکر میکنم.
خیلی خیلی خوب بود آقای محمد، ممنونم از شما، خیلی زیبا و مفید بود و ممنونم هم که وقت رو رعایت کردین. عالی بود، عالی. خدا حافظ شما.
قربان شما. خلاص.
بله بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
استاد بخشید، یکم تلویزیونو خوب هستیم؟
خیلی خوب، بله ممنونم، بفرمایید.
من زینب هستم از بورسیه.
خانم زینب بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ممنون استاد، با اجازتون. اگر با اجازتون یه متن نوشتم، با اجازتون شروع می‌کنم.
بفرمایید.
اگر فضا گشایی کنی راه برایت باز می‌شود. اگر به صورت من ذهنی پرس شوی هستی پیدا می کنی و اگر کوچک شوی دیگر در این عالم فکرها و همانیدگی ها نمی گنجی و خودت راه را می شناسی. گر راه روی راه برد بکشاین، ور نیست شوی به هستیت بگراین، ور پرس شوی نگنجی اندر عالم، وانگاه را بی تو به تو بنماین. دوباره 836. گناهی که در یکی میبینی هرگز فکر نکن که تو آن خورا نداری، چون ممکن است همانی بر تو باشد. وان گناه در وی به جنس جرم توست، باید آن خورا به طبع خویش جست. دفتر ششم 3152. وان که بی لذت نروید هیچ جست، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جست. دفتر ششم 1798. آرامش و شادی بی سبب را هر جز به ما باید هر لحظه بچشن، ولی ما در من ذهنی با هوا و هوس در پیچ همانیدگی ها به غم و درد تبدیل کرده ایم. فکر می کنیم به غلطی حرص و تمام بدی های من ذهنی درست است و ما به شادی کم کم می رسیم. هرچی پیش می رویم به غم بیشتر می رسیم. دیگر خشک می شویم، ولی خودمان هم نمیدانیم چگونه این گونه شدیم. هر پای مست از میخانه چون زال شد، پس حال و بازی چه یه اصال شد. دفتر اول 3426. نباید وقتی از می خدایی خوردی دیگر با کسانی که منظور خودشان را نمیدانند در مورد عشق حرف بزنی، چون آنها نمیدانند، نمیفهمند، ما را مسخره میکنند. خلق اطوارند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. دفتر اول 3429. مردم کودکند به جز کسی که به خدا زنده شده است. هر کسی که رها نشده زیر سلطه من ذهنیش است. بالغ نیست، هنوز کودک است، ولی و بیعقلی من ذهنی را دارد. نباید سخن عشق و حرفی از عشق به آنها بزنید. جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنی یا بی مفهومه هم، جمله دار شمشیر چوبین جنگشان، جمله دار در لاین سعی آهنگشان. دفتر اول 3433. ما منهای ذهنی با هم جنگ میکنیم، دعوا میکنیم، مثل بچه های کوچک که همش بیمعنی و سر چیزهای هیچ و کوچک. همگی مثل این که دار شمشیر چوبین میجنگیم، فقط خود را مسخره میکنیم، خداییت خود را زیر سوال میبریم. همه این جنگ ها بیفایده است، نه سودی برای من داشته و نه برای کسی داشته. حالا ثابت هم کردم که حق با من است. آخرش چه؟ به چه جایی رسیدم؟ چی به دست آوردم؟ هیچ. ممنونم استاد، تموم شد.
خیلی ممنون خانم، عالی. شما برنامه 1061 رو دیدین دیگه کاملا؟ نه.
بله.
خوب بود برای شما؟
عالی استاد، نمیشه برنامه شما برای ما خوب نباشه.
نه، برنامه 1061 برنامه بسیار خوبیه، به خاطر غزلش، به خاطر مثنویهاش، ترکیبی که شده، غزلی که براتون خوندم. این غزل هر بیتش میتونه یه کتاب باشه. بنابراین شما بینندگان برنامه 1061 که خوب ببینید، غزل رو خوب بخونید، هر بیتش رو بشینید روش تأمل کنید، ببینید که هر بیتش چجوری در مورد شما مصداق داره و چه چیزی رو باید در خودتون تغییر بدین. شاید همین یه برنامه کافی باشه برای بیداری شما از خواب ذهن، انداختن دردها و همانیدگی ها. همین یه برنامه 1061. بله، چیز دیگه میخوایم بگین یا کس دیگه میخواد صحبت کنه؟
نه استاد، ممنونم استاد.
خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، اسم من راز میره از نروژ.
سلام، خواهش میکنم. بله بفرمایید.
امروز میخواد یه شعر مولانا براتون بخونیم.
به به، بفرمایید.
نردبان خف این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، که استخوان او بتر خواهد شکست.
آفرین آفرین، خیلی خوب. تمام شد؟
بله.
ممنونم. کسی دیگه میخواست صحبت کنه؟
نه ممنون.
نه.
سلام میرسونه.
سلام برسونید. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ وقتتون بخیر. زهرا هستم از اصفهان تماس میگیرم.
زهرا خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
یه متن آماده کرده بودم، خواستم واسهتون بخونم.
بفرمایید. بله.
حاکم از تو یفعل الله مایشا، او زین درد انگیزت دوا. هر لحظه یفعل مایشا است، هر ثانیه و هر دقیقه چیزی جز خواست خدا اتفاق نمی افتد و خواست خدا برای خیریت من است. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. بهانه‌گیری های بچه هم، حرفی که کسی به من میزند، کارهایی که شوهرم میکند، رفتار همه آدم های اطرافم، پرخاشی که از راننده های دیگر موقع رانندگی به هم میکنند، بیماری، فکرهایی که میاد در ذهنم و من رو میترسند، حتی کادویی که به سلیقه من نیست، اینها همه به امر خداست و خدا میخواهد چیزی در درون من به من نشان بدهد. حالا که من فهمیدم همه چیز از طرف بخواست خداست، باید فضا را باز کنم و اتفاق را شوخی خدا بدونم و جدی ندانم و تمام حرف ها، واکنش ها، عمل ها، فکرهایی که قبلا انجام می دادم در برابر اتفاق لحظه انجام ندهم. این میشه پرهیز. مثلا قبلا در برابر بهانه‌گیری های بچه هام خشمگین می شدم، در برابر بیماری بچه هم فکرهای بد و مخرب می کردم و می ترسیدم، در برابر کارهای شوهرم خشمگین می شدم و قضاوت و مقاومت داشتم، در برابر کادوهایی که برخلاف میل و علاقه هم بود عصبی می شدم و نفرت پراکنی می کردم و توقع در من بالا می آمد، در موقع فکر به آینده می ترسیدم. الان از اینها پرهیز می کنم و می دونم اینها تمام از ذهن بوده و نه تنها برای من سود نداشته که تمام زندگی من را نابود کرده. پس الان به این باور می رسم که هیچ چیز به اندازه خدا و خرد او برای من فایده ندارد. فضا گشایی می کنم. جدی ندونستن اتفاق لحظه و هر آنچه ذهنم نشون می ده و جدی ندانستن فکرهام فضا را در درون من باز می کنم و پرهیز کنم از ذهن و تمام راهکارها و فکرها و دید و عملی که به من میده. صبر کنم. صبر کردن یعنی مداومت در فضا گشایی و نرفتن در ذهن و موندن در لحظه حال. اینها به من نشون میده من کجاها من یا همانیدگی دارم. و این میشه شناسایی. مثلا من شناسایی کردم با سلامتی بچه هام همانیده هستم و زندگی و هویت خودم را از سلامتی آنها میخواهم. من شناسایی کردم که از همه توقع هدیه های خوب برای بچه هایم دارم. من شناسایی کردم خودم را از شوهرم بالاتر می دیدم. من فهمیدم با آرامش و آسایش همانیده هستم. برای همین موقع بهانه‌گیری بچه هم خشمگین می شدم. پس از الان باید برای انداختن این جزء‌های مرکزم از زندگی کمک بگیرم و اعتراف کنم عاجزم و راهی به جز برگشت و فضاگشایی ندارم. پس هر اتفاقی، هر چند کوچک یا حتی اگر همگانی باشد، مثل کرونا، جنگ، زلزله، بارون و غیره، برای امتحان و در نهایت بیداری من طراحی می شود و من باید هر لحظه و هر لحظه تمرکزم روی خودم باشه و فقط فضاگشایی کنم. در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لا توسر. تمام شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا زهرا خانم، خیلی زیبا. میشه بفرمایید شما از چه کادوهای خوشتون نمیاد؟
من همیشه مثلا موقعی که بیشتر واسه بچه هام دلم میخواد که از بیشتر از خانواده شوهرم هم توقع دارم که یه کادوهایی که درخور باشه یا مثلا گرون قیمت باشه یا فکر میکنم اسباب بازی به اندازه کافی دارن، اسباب بازی دیگه کافیه، خودشون میدونن و قبلا خیلی بهشون مثلا غیر مستقیم میگفتم که دیگه به اندازه کافی خیلی اسباب بازی دارن، اینا حالا یا مبلغشو نقد
بدن
یا حالا مثلا یه چیزی که بپرسن که مثلا چی احتیاج داره، ولی خب اونا دقیقا همون کارو میکردن یا همون اسبابازی که قبلا داشت و میگرفتن. بعد من همیشه خشمگین میشدم، به شوهرم میگفتم، به خانواده خودم میگفتم، میگفتم تو حالا بهشون هزار بار گفتم چرا میرن الکی خرج میکنن، نه توی آپارتمان جاشو داریم، نه این الان مثلا این اسباب بازی چند تاشو دارن بچه‌ام. ولی بعد فهمیدم این مشکل از منه، خدا میخواد توقعی که تو منه به من نشون بده که تو چرا توقع داری. و این بیتی که همیشه موقع این فکر، این بیتی ها که گفت پیغمبر که جنت از اله گر همین خواهی زکر چیزی نخوا. بعد من این بیت رو واسه خودم تکرار میکنم که زهر تو حق نداری از هیچ کس توقع داشته باشه، حتی از پدر بچه هات، چه برسه به خانواده شوهرت که یعنی چی الان دیگه واقعا آقای شهبازی خجالت میکشم.
خیلی ممنون باشه دیگه، ممنونم، بس دیگه با تون خداحافظی میکنم. عالی
خیلی ممنون، متشکرم آقا امیدم سلام بهتون میرسونه. ممنون، متشکرم.
آقای امید همسرتون هستن؟
بله
میخوان صحبت کنند؟
نمیدونم میخوان صحبت کنند، میگن آماده نیستن. ممنون آقای،
ولی پیغام کادو را گرفتم به نظرم درسته، به پدر مادرشون بگن که کادوهای درست حسابی بیارم بعد از این.
نه اصلا دیگه ما خیلی خجالت میکشیم از این که اصلا باورتون نمیشه دیگه، هیچ موقع هیچ توقعی من سعی میکنم از هیچ کس حتی از خدا هم دیگه نداشته باشه.
آفرین. ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا،
بله، برای همین میگیم که از خدا و غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. اگر از خداوندم کادو بخواین رابطه دونو بد میکنیم باش. گفتیم ما سینه منو آینه میکنیم تا او خودشو ببینه، بنابراین اگر بگین کادو بده به من و اونم مثلا کادوهای بالا بدی، اصلا سکه بده، دلار بده یا فراوان بده، از این چیزها بدش میاد، خداوند بدش میاد. نباید بگیم، فقط بگیم خودتو میخواییم و برای خواستن خودش هرچی شما را فضا را بازتر میکنید، این خواستن دعا هم همینه. که دعا را حق بسته بر اون واژه استجب، یعنی میگه منو بخوانید تا اجابت کنم. منو بخوانید یعنی درونتون از جنس من بکنید، نه اینکه بگین خدا خدا خدا. و ما بارها صحبت کردیم که این لفظ چه به زبان فارسی چه انگلیسی اصلا ارزشی نداره، و بنابراین لفظ نه به لفظ نه مرا بخوانید تا اجابت کنم یعنی در مرکزتون از جنس من بشید و دیگه لازم نیست دعا بکنید، فقط از جنس من بشید. یکی قبل از اون قبل از ایشون گفت یفعل الله ما یشاء. شما به یه آدمی که قدرتمنده پول داره اگه پیشش برین بهتری نگیم به من چیزی بده، باید اگه میخواد چیزی بده بگه شما هر چی میخواهیم بدین، شما بهتر از من میدونین چی بدین. در مقابل خداوندم همینطوره، شما فضا را باز کنید، جنس او را بیارید مرکزتون، اگر میخواهیم بیشتر بده بهتر زندگیتون در بیرون درست بشه. به لفظ نگید، فضا را باز کنید، هرچه فضا بازتر، این اصطلاح یفعل مایشا بهتر کار میکنه، یعنی خداوند آنچه را که خواهد میکند. شما دارین میگین که او به حرفهای من ذهنی من گوش نمیکند، یعنی حرفهای شما اصلا اثر نداره. به طور کلی شما میتونید با این استدلال ذهنتون رو خاموش کنید. شما که میگید من حرفام چرا روی خداوند اثر نداره، برای چی خودم رو خسته کنم؟ نه، اینم یه استدلال دیگه. وقتی او میدونه من حواسم بدم که این فضا باز بشه، فضا بسته نشه. توجه میکنین؟ و خیلی جاها که چیز اومده، یکی از مشتقات این پرهیز اومده به معنی مواظب بودنه، مواظب باید باشیم فضا بسته نشه. یعنی اگر شما زیرک باشید و خردمند باشید، این آینه رو که زندگی رو خداوند رو منعکس میکنه، یعنی اون خودش رو در شما میبینه، اینو زیاد میکنید، نه با ذهنتون با قوانین من ذهنیتون حرف میزنید، راه نشون میدید. این یفعل مایشا داره میگه که خداوند بهتر میدونه و فقط او میدونه. نه، دائما هم خواسته های او در مقابل خواسته های من ذهنی شماست. همین هست که اسمش امر مره. امر مر یعنی فرمانی که شما خوشتون نمیاد. مر یعنی تلخ. توجه میکنین؟ تقریبا هر چیزی که خدا میخواد بر علیه، یعنی درست رو در رو در میاد با خواسته های من ذهنی شما. برای همین تلخ، اسمش امر مر. در داستان همین رنجور و صوفی و قاضی، قاضی بالاخره به این صوفیه که صوفی بودن رو ادامه میده. صوفی حزم داره، منتها حزم بر اساس من ذهنی رو تبدیل نمیکنه به حزم در مقابل زندگی. یعنی یه مدتی ما حزم میکنیم، به ذهن مربوط احتیاط میکنیم، عاقلانه رفتار میکنیم، بالاخره اون چیزی که یاد گرفتیم احتیاط میکنیم، ولی بعدن باید حزم وصل بشه به خداوند، یعنی او باید تعیین کنه دیگه، من ذهنی قطع بشه. ولی در این جریان و فرایند تبدیل تقریبا هیچ حکمی نیست که حکم مر نباشه، یعنی شما بدتون نیاد، حتما بدتون خواهد اومد. حالا وقتی اتفاقاتی میفته شما بدتون میاد توجه کنید اسمش حکم مره. شما بگین این حکم تلخه، این مال خداونده، چی میگه به من؟ برای این کار باید جریده باشید، تنها فکر کنید، نمیتونید با یکی دیگه فکر کنید، نمیتونید از همسرتون بپرسین که یه حکم مری اومده به نظرتون چی میگه. اون نمیدونه، فقط شما میدونید، فقط شما میدونید که کجا یه خواسته دارید که خواسته من ذهنیتونه، این در مقابل خواسته خداوند یا یفعل مایشا ایستاده و شما دارین درد میکشین و نمیدونین چرا. توجه میکنین؟ گفت قاضی واجب آید من رضا، هر قفا و هر جفا کارت قضا. توجه میکنین؟ یک، ما در معرض، دائما در معرض قانون قضا و کنفکان، یعنی قضاوت خداوند، اون میگه بشو و میشود و هر کاری که صلاح من باشه میکند. حالا شما یه استدلال دیگه هم میتونید بکنید که کمک میکنه. شما بگین که زندگی چون رحمتن در رحمته، دائما صلاح منو میخواد و من با من ذهنیم و تصمیماتش زیان خودمو میخوام. اینم یه استدلالیه که در مقابل من ذهنیم شما میتونید بکنید و شما رو متقاعد میکنه که دنبال من ذهنیتون نرین، با خواسته هاش تلخ نشین. درسته که امر مره، مره شما میتونید شیرین کنید، بگین که من این صلاح همه دارم چیزی یاد میگیرم، این رحمتن در رحمته، در ضمن من توکل دارم، میدونم چه زندگی چیزی بدی در هیچ لحظه بر علیه من نمی کنه، هر کاری اون می کنه به نفع منه. اینا رو می تونیم به خودتون بگین، خواهید دید چه تم می دیم به تغییر. بفرمایید.
عرض سلام های شهرزی.
سلام علیکم.
شما خوبه؟ مهران هستم از کانادا.
بله آقای مهران، خوبین شما؟
خیلی ممنون استاد، خیلی متشکر ازتون.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من متنی آماده نکردم، فقط داشتم برنامه پیام ها رو گوش میکردم، واقعا انقدر آموزنده بود، حیفم اومد تماس نگیرم، تشکر نکنم.
خواهش.
شما واقعا یه جای فرمودید که چقدر این همین صحبت های امروزتون که این کنترل احساسات چقدر به آدم کمک میکنه که اعتماد داشته باشه به خودش. و این واقعا چقدر کلیده. من در خودم، در تجربه خودم، همیشه نقطه ضعف من بوده که این، خب من سالها درس خوندم و بعد مهاجرت کردم، ولیکن همیشه چون بارها از یک مسیر وقتی نتیجه نمیگیری، میگه که خب من که همه چی رو انجام دادم، در واقع قانون جبران رو توی مثلا کار، توی درس، توی تحصیلات، همه کار انجام دادم، بس چرا نتیجه اونی که باید رفتارم، چرا این واکنش رو انجام میدم؟ بعد متوسل شدم به کتابای موفقیت، کتابای روانشناسی و اینها هم واقعا همشون به صورت فرمول بود، یعنی همشون هیچ وقت بعد از اونها هم نتیجه نگرفتم، چون همشون فرمول بود. با فرمول نمیشه واقعا زندگی رو و روابط رو، روابط انسانی رو تنظیم کرد. دیگه وقتی که نتیجه از اونها هم نمیگرفتم، هی این اعتماد به خود آدم میاد پایین، چون هرچی میخونی، هرچی چون نتایج کارامون میدیدم که اصلا این اون چیزی که میخوام نمیشد، یعنی واقعا. بعد واقعا مولانا، شما تو گنج حضور اومدید به ما که باید سون داشته باشی، و چقدر این اولین بار بود، چون هیچ کتابی، هیچ جایی من اینو نمیدونستم که واقعا ماها موجوداتی هستیم که باید هر لحظه سون داشته باشیم، با فرمول، با این قوانین کتابی نیست که میشه زندگی و روابط رو تنظیم کرد.
و واقعا اینها رو ما از همه از شما یاد گرفتیم. های شهباز
خواهش میکنم،
سپاسگزارم از این برنامه های بی نظیرتون، از این درس های مولانا، از این برنامه های گنج حضور. واقعا به ما خیلی کمک کرد، به من شخصا خیلی کمک کرد.
آفرین،
خواستم این رو در میون بگذارم. واقعا ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، عالی عالی. پس با تون خداحافظی کنم اگه صحبت دیگه ندارم.
خداحافظ.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
ببینید این بیتی که رو صفحه هست: هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. سلطان بخت خداوند زندگی است و میگه مولانا که یه برگ هم حتی از درخت نمیفته بدون دستور او و بدون قضا و حکم او، بدون اینکه او انتخاب میکنه، تصمیم میگیره، قضا و حکم میکنه و از درخت میفته. پس تمام کارهایی که شما میکنید، تمام اتفاقاتی که شما روبرو میشید، اینا بی قضا و حکم آن سلطان بخت نمیفته، ولی حتما میدونید و باید، اگه معتقد نیستیم به این، حداقل در حد عقیده باید معتقد باشین که همش به نفع شماست. اصلا خداوند هیچ کاری نمیکنه که به نفع شما نباشه، منتها ما تشخیص نمیدیم. اینو شما اگه باور داشته باشید، لحظه به لحظه حواستون رو خودتونه، فضاگشایی میکنید، میگین که خب این چجوری به نفع منه، پیدا میکنید. خب پیدا هم نکردین اشکالی نداره، میگین نفهمیدم، نمیدونم، ولی با این کوران میرم، با اعتراض نمی کنم. واجب آید من رضا، گفت قاضی واجب آید من رضا. همین حرف قاضی رو میزنین، میگه که رضا واجبه، رضا واجبه، هر لحظه رضا رضا رضا، و فضا گشوده میشه. توجه میکنید شما رضا نداشته باشین، فضا بسته میشه، کوچکترین مقاومت فضا رو میبنده، فضا بسته بشه، بیچاره میشیم ما. هیچ راهی در ذهن نیست. در ذهن شما یه جایی از زندگیتون یا مطالعه مولانا، یه جایی باید از ذهن و دستور عملهای اون ناامید بشین. یه چیزی در نمیاد غیر از جاج، از این حرفای بیهودهی که میزنم، خودم میزنم، دیگرم میزنن، و باید از اون ور یه چیزی بیارم من، یا به کسی گوش بدم. امروز بود میگفت که دم بخور در آب ذکر رو صبر کن، بعد من دم بخورم در آب و ذکر. دم بخورم یعنی نفس من ذهنی رو ببرم از اون ور، به اصطلاح نفس بکشم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
طاهره هستم از شیراز، میخواستم بقیه تجربه ما بگم. آقای شهبازی قد شد.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی هیچی، هم دیگه ما رفتیم سرکار، یکیش به اسم کار بود، ولی هزار تا همه عیبوی خودم رو دیدم. دیدم که چقدر من داخلم عیبه. خدا رو شد با برنامه شما چقدر عیبامو دیدم، رو عیبام کار کردم. مثلا شما تو برنامه‌تون گفتید که هر جا که همه احساس کردید که خسته هستید، دیگه اون کار رو نباید انجام بدید، شما همون موقع بیشتر اون کار رو انجام بدید. مثلا من وقتی سر کار احساس میکردم من خسته شدم، بیشتر از خواهرام دارم کار میکنم، همونجا بیشتر به حرف شما گوش میدم، بیشتر کار میکردم. و آقای شهبازی واقعا یک انرژی خاصی، یه عشق خاصی، همه خستگی حتی از قبل من از من میگرفت. یا آقای شهبازی مثلا شما تو برنامه‌تون گفتید که همه قدر من 5 دقیقه وقتمو میدونم، همه حتی با گوشی زیاد صحبت نمیکنم. بعد من همیشه دوست داشتم بفهمم قدر 5 دقیقه وقتتون میدونید یعنی چی، نمیفهمیدم، درکش نمیکردم. تایی که مثلا آقای شهبازی حالا من دیگه چون که باید برم مثلا سرکار، باید نهارم رو درست کنم، خونه رو تمیز کنم، برای همین قدر یه دقیقه وقت من دیگه میدونم، حرف شما رو درک میکنم که واقعا با قدر مثلا من قبلا خیلی وقت هدر میدادم، الان دیگه قدر واقعا وقتامو میتونم. بعد آقای شهبازی کنارش
شاگرد شما هم هدیه خیلی کمک هم میکنه تو کار خونه، در برابر برادرش فضا گشایی میکنه، خدا رو شکر خیلی تو کار خونه کمک من میکنه. بعد دیگه آقای شهبازی خیلی تجربه یاد گرفتم، مثلا از درآمدی که در میارم آقای شهبازی میتونم یه خدمتی به خانواده کنم، مثلا میتونم تو جیبی بدم به بچه هم، میتونم آقای شهبازی باش میوه بخرم، برنج بخرم برای تو خونه، از همه مهمتر میتونم قانون جبران رو با پول خودم جبران کنم، الهی شد. بعد آقای شهبازی مثلا من تو کار که رفته بودم، بعد دستام به طور عجیبی تا یه دو سه هفته پیش سوخت آقای شهبازی، گوشتای انگشتام کلا کنده شده بود آقای شهبازی، اینقدر دردام گرفته بود که همینجوری گریه میکردم، ولی کنارش اصلا آقای شهبازی ناشکری نبود، خدا رو شکر من قبلا خیلی ناشکر بودم، مثلا قشنگ خودمو میدیدم که دارم درد میکشم ولی بدون ناشکری درد هوشیارانه میکشیدم، انگار یه نفر منو محکم گرفته بود، ولی درد میکشیدم ولی دردی که مثلا توش ناشکری نبود، توش منت نبود. بعد آقای شهبازی مثلا این انگشت من مثلا میتونستم من چقدر برم درگیر بشم، چقدر وقتمو صرف کنم برم بیمارستان، ولی اصلا عجیب بعد 3-4 روز دستای من اصلا خود به خود خوب شد، بدون که آقای شهبازی بازم من دیدم میتونم فرداشم برم سر کار، میتونم مثلا کمکی کرده باشم، برای همین یه روزم حتی تحصیل نکردم رفتم سر کار. باز اینم دوباره از شما، یعنی هر چی که تو زندگی آقای شهبازی اتفاق میفته فقط از شما یاد گرفتم، از شما یاد گرفتم، از برنامه شما یاد، از برنامه شما یاد گرفتم. مثلا آقای شهبازی ما اینجا که رفتیم مغازه زدیم، مثلا مغازم این نومت آقای شهبازی، مثلا 3 تا اجاق گاز تو نومت، بعد ما اصلا از لحاظ مثلا زمستون با آب سرد کار میکردیم، بعد دورش سیمان بود، بعد الان که تابستون آقای شهبازی 3 تا اجاق گاز، مثلا همه مثلا زنگ زدن میگفتن تو خونه که کولر بودن میگفتن گرممونه، ولی ما با 3 تا اجاق گاز کارمونو با عشق انجام میدادیم. حدود مثلا 40 روز اینا پیش برادرم آقای شهبازی، برادرم گنجوفوری هم مخصوصا، یکیش که دیگه بگم شبام حتی نمیخواد گنجوفور رو نگاه میکنه، اومدن این وضعیت ما رو دیدن. آقای شهبازی خونه مثلا برادرم قبلا برای مادرم مثلا چند سال پیش یه خونه در حد 40 متری خودشون خریده بودن، بعد دیگه همونجا بغل دست خونه مادرم هم آقای شهبازی زمین خواهرم داشت، خواهرم اومده چند سال خونه مادرم پول نداشت مثلا این زمینشو درست کنه، دخترش هم دیگه بزرگ خیلی دوست داشت مثلا خونه داشته باشن، بعد برادرم گفت من خونه مادرم رو میفروشم برای مادرم یه طبق درست کنم، یه طبق هم روش برای خواهرم با پولش، زیرش هم برای شما حالا یک نمیدم برای خودتون، یه سال دو سال داخلش همینجوری یه مغازه یه درست میکنن که دورتون کاشی باشه بزرگ باشه. آقای شهبازی هم باز معجزه، اصلا مثلا برادر من یه دفعه اومدی وضعیت دید مثلا درست کار براده، ولی بازم معجزه گنجوزور معجزه خدا و شما بود که حالا مثلا آقای شهبازی الان 3 روز اسباب کشی کردی اومده تو مغازه، مثلا اونجا سیمان دور بود، اینجا جامون خیلی بزرگ کاشیه، مثلا آب سرگرم آقای شهبازی، مثلا واقعا وقتی که مثلا یه کاری رو شروع میکنیم ما فکر میکنیم یه کاری که مثلا میخوایم شروع کنیم باید با راحتی باشه، من همیشه خودم این فکر رو میگیرم، من فکر میکنم مثلا همه چی تو راحتی به دست میاد. با برنامه شما فهمیدم که واقعا باید تلاش، واقعا باید تو فضا رو باز کنی، بری این دردا رو بکشی، دردی که مثلا تو زمستون بیاد مثلا تو بارون ما بارون خورم سرمون تو آب یخ ظرفا رو میشستی، مثلا آرزو داشتیم مثلا دورمون میگفتن اگه کاشی بود کاشی ها رو مثلا میشستی خیلی تمیز میشد، یا مثلا آرزو داشتیم که مثلا این تابستون یه کولر داشته باشیم، مثلا اینا رو داشتیم ولی مثلا ناشکری نمی کردیم، از هم حتی از اون پولی که در می بردیم تو خونه خرج می کردیم، بعد اصلا از یه دفعه معجزه شد، الان ما مثلا اصلا باور اون شد که یه روز مثلا بریم توی مغازه یه جوری باشه. یا آب شبازه مثلا من واقعا مثلا برنامه شما مال امروز و دیروز که من برنامه شما با پای برنامه شما نشستم، من آقای شهبازی 12-13 سال پای برنامه شما نشستم، تازه چهار چند ساله مثلا یه تحقیقایی در اونم داره انجام میگیره. مثلا آقای شهبازی اون موقع که برنامه شما چندین سال پیش بود مثلا خیلی صبحگاه بود، من اصلا نمیفهمیدم، فقط یه نیروی منو میکشید طرف برنامه شما، مثلا یه صندلی داشت خیلی روش نشستن سخت بود،
همیشه یه صندلی رو میبردم مینشستم جلو تلویزیون که خوابم نگیره و ادامه میدادم. نمیفهمیدم اصلا، به خدا شوازی نمیفهمیدم برنامه که تا مثلا الان چند سال دارم میفهمم، چند سال دارم فضاگشایی رو میفهمم، چند سال دارم مثلا حرف شما رو درک میکنم. و واقعا این واقعا با صبر رو، یعنی واقعا وقتی صبر کنی، وقتی ادامه بدی، واقعا با اجازه خدا هم اتفاق میفته.
همینطوره.
واقعا به همه اینا رو مدیون شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم طاهر خانم، باهاتون خداحافظی کنم، وقتتون تمام شده. امیدوارم موفق باشید در کارتون، چه موفقم هستید.
دستتون در نکنه آخر شبات، با وجود شما مولانا ممنون. با شما خداحافظ.
خانم طاهر از شیراز، و الان دیگه خب خونه می نشستن، یه مقدار نیاز مالی داشتن، الان دیگه غذا می پزن، می فروشن و یه مقداری پیشرفت کردند، در راه پیشرفت هستند، دیگه منت کسی رو نمی کشند. هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نکشد. بله، آفرین بر طاهر خانم، و رفتن اعتماد به خود پیدا کردن، یه خود قدم جلو گذاشتن، گفتن میشه، آدم میتونه غذا بپزه. خب یه خانم خانه‌دارم تخصص داره در غذا پختن، چرا از این راه پول در نیاره؟ غذا بپزه، پخش کنه. در اینجا خیلی هم من یه تجربه به شما بگم، حالا وقتتون هم میگیرم. اوایل که اومده بودیم آمریکا، این صحبت 85، یعنی حدود 40 سال پیش، ارزم به حضورتون که در اون جایی که بودیم ما، یه آپارتمان بیلدینگ بود، تعداد زیادی پزشک بودن که از ایران اومده بودن، دور هم نشستن، و گهگاه هم من به عنوان مهندس اونجا می نشستم، ولی بیشتر از 5-6 دقیقه نمی نشستم، چون اینا همه پزشک بودن و به آقای دکتر رو به هم دیگه اینطوری صحبت می کردن. ولی یه چیزی که در اینجا من می دیدم و قبول نداشتم، یه فکرهای منفی بود که اینها چجوری میشه کار پیدا کرد فلان و اینا، نمیشه کار پیدا کرد، به ما کار نمیدن، از این حرفا میزدن. خب من میرفتم یه 5 دقیقه مینشستم، میومدم استخر شنا میکردم. یه روز استخر شنا میکردم، دیدم یه خانم تازه وارد اومده و شروع کرد با من صحبت کردن. گفتم شما تازه اومدین؟ گفت من امروز رسیدم. و گفتم کجایی هستی؟ گفت اهل یه کشوری از گواتمالا که اسپانیش صحبت میکنن. گفتم دنبال کار میگردم. و گفتم خیلی خوب، حالا من یادمه که دوستام اونجا میگن اصلا اینجا کار پیدا نمیشه، نمیتونیم فلان. باش خداحافظی کردیم و فردا دوباره اومد، کسی رو نداشت، با من شروع میکرد صحبت کردن. گفت من کار پیدا کردم. اه چجوری پیدا کردی؟ گفت چی، از اینجا رفتم، اینجا خونه است، در خونه ها رو یکی یکی زدم، گفتم من میتونم خونه شما رو تمیز کنم. و گفتن چقدر میگیری؟ گفتم شما چقدر میگیم به کارگرا؟ گفتن $100 مثلا روزانه. گفتم من $60 میگیرم. گفتم بیا امتحان کنیم. 3 جا رو اینطوری پیدا کردم. خب این 3 تا $60 میشه $180. فردا میخوام برم هر 3 رو امتحان کنم. بعد گفتم هر 3 رو میخوای یه روزه بری؟ گفت آره 3-4 ساعت اینجا من رو چیز میکنم، من زرنگم نمیدونم فلان. دوباره رفت اومد، گفت 2 تای دیگه پیدا کردم. یعنی در عرض یه هفته این اصلا وقتشو پر کرد. آقا ما اینقدر تعجب کردیم از کار این، چجوری این کارا رو میکنه، ما از این یاد بگیریم. خیلی با روحیه است. بعد یه مدتی اونجا بود و پس از یه مدتی گفت که میدونین چجوریه، من یه اتومبیل خریدم. گفتم چجوری خریدی؟ گفت این پولامو جمع کردم اتومبیل خریدم، الان میخوام تصدیق بگیرم. رفت تصدیق گرفت و اتومبیل خرید و فلان. بله هنوز اونجا بود. یه چند وقت گذشت گفت من میخوام یه شرکت باز کنم، میخوام کارگر بگیرم خودم، با هم بریم خونه ها رو تمیز کنیم. نشان به اون نشان بعد از چند سال که با من در ارتباط بود، به اندازه بگم 10 تا اتومبیل داشت از این چیزا، مارکش هم زده بود، اسم شرکتش رو میفرست، خونه ها رو تمیز میکرد. من فکر کنم میلیون ها دلار الان پول در آورده. ما ارتباطمون قطع شد، ولی اون خانم چیز عجیبی بود. چرا؟ برای اینکه یک قدم جلو میذاشت و گفت شما 100 دلار میدین، من 60 دلار، و 60 دلار گیره بهتر از اونا تمیز میکرد. توجه میکنی؟ تا با جون و دل کار میکرد. آره، تا یه جایی من خبر داشتم که اتومبیل خریده، 3 تا خونه خریده بود. اون موقع، تا موقعی که من باش چیز، اصلا پیشرفت من در آمریکا با در مقایسه با او تقریبا 0 بود. خود من چه برسه آقایون اونجا، هنوز اینا صحبت میکردن کار میدن یا نمیدن، میدن یا نمیدن، امتحان بدیم. توجه کنید، باید عمل کنید، باید یک کار، شما باید یه راه حل بفروشید. شما اون خانم چیکار کرد؟ یه راه حل فروخت. خانم خونه‌تون پولم نداری، 60 دلار بده من جور میکنم و چیزها رو سر جاش میذارم، تمیز میکنم، اسباب بازی های بچه ها رو جمع میکرد، میذاشت سر جای خودش، خانمه کمک میکرد، زندگیش رو راحت میکرد. 2 تا چیز رو گفت من میخوام بدم، یکی راه حله، یکی راحتیه، این 2 تا رو میفروشم. گفتم اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت من بلد اینا رو میدونم. بله، بفرمایید.
خوش آبازی عزیز،
سلام، بفرمایید. شد
خدا قوت. حسام هستم از مازندران.
آقای حسام بفرمایید، خواهش میکنم.
اون چه این از عدد دارم خدمت همه دوستان. ماشالله به جان خانم طاهره، خانم طاهره تنها نیست، همه ما شما به همه ما همینجور کمک کردید آقای شعبازی.
خواهش میکنم.
تونستیم دست از ملامت کردن دیگران و مقصر دونستن خدا و زندگی و از همه این کارا دست بکشیم تا بتونیم در ابعاد گوناگون زندگی به خواست خدا تغییر ایجاد بشه.
بله، همین الان هم مثال میذارم اون خانم گواتمالایی رو که اون سواد منو نداشت. توجه میکنین؟ دیپلومه بود اون، میگفت دیپلوم دارم، و ما با سواد بالا، مثلا کسی که عمل نمیکنه همش ملامت میکنه، به یکی میگیم چرا پیشرفت نمی کنید؟ خب جامعه بده، نمیدونم اقتصاد خرابه، کار چی نیست؟ نه، قدم های کوچیک بردار، تو بشین فکر کن، خلاق باش، کار رو میتونی ایجاد کنی، کار هست. بله، بفرمایید. ببخشید،
من خواهش میکنم، یه متنی آماده کردم، حالا یه بخشی از اون رو تقدیم میکنم اگر
بفرمایید. بله بله.
قطعاً برای همه ما پیش آمده که یک اتفاق از نظر ذهنمان آنقدر بد به نظر می رسد که از خودمان بپرسیم چرا خدا این را سر راه من قرار داد. مثلا ناگهان یک رابطه تمام می شود، کارت را دست می دهی، پولی که به آن احتیاج داشتی جور نمی شود، کسی که دوستش داشتی از تو دور می شود، و ذهن خیلی سریع شروع می کند به ساختن یک داستان. خیلی بد شد، زندگی علیه من است، من بدشانسم، چرا همیشه برای من؟ اما به جای اینکه یک لحظه صبر کنیم، معمولا اتفاقات را با چه معیاری می‌سنجیم؟ با این معیار، آیا مطابق چیزی که من می‌خواستم پیش رفت یا نه؟ اگر مطابق خواستم باشد می‌گویم خوب است، اگر نباشد می‌گویم بد است. اما اینجا یک نکته اساسی وجود دارد، من فقط بخشی از طرح زندگی را می‌بینم، ولی خداوند کل طرح را می‌بیند. در نگاه هماهنگ با خدا، اتفاقات زندگی مجموعی از حوادث بی هدف و تصادفی نیستند. هر اتفاقی در طرح و برنامه‌ریزی خداوند، جای خودش را دارد و خیری در آن نهفته است. حتی اگر آن خیر
در لحظه برای ذهن من قابل دیدن نباشد. پس شاید سوال اصلی نباشد چرا این اتفاق برای من افتاد، و بهتر باشد که بپرسم خدا از طریق این اتفاق میخواهد چه چیزی را در من نشان بدهد. اتفاق از بیرون نمی آیند. اتفاقات از بیرون نمی آیند. مرکز ما در رقم خوردن آنها نقش دارد. بنابراین درست است که همه چیز طرح خداست، اما نباید نتیجه بگیریم که انسان هیچ نقشی در وضعیت زندگی خودش ندارد. در نگاه مولانا افکار و اعمال ما در رقم خوردن وضعیت ما بی اثر نیستند. مولانا درباره جف القلم می گوید فعل توست این غصه های دم به دم، این بود معنی قد جف القلم. یعنی این غصه هایی که دم به دم به سراغ ما می آیند با فکر و عمل ما بی ارتباط نیستند. و جای دیگری می فرمایند کجروی جف القلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد. اینجا یک حقیقت ظریف وجود دارد. مرکز من، افکار من و اعمال من در کیفیت زندگی من اثر می گذارند. اگر امروز شرایطی را تجربه می کنم که از آن راضی نیستم، بخشی از آن می تواند نتیجه کیفیت مرکزی باشد که با آن زندگی کردم. ولی حتی همین نتیجه فعل من هم خارج از طرح خدا نیست. خداوند می تواند همون نتیجه که از مرکز نادرست من به وجود آمده تبدیل کند به وسیله برای بیدار کردن من. پس حتی اگر من چیزی را با انتخاب‌ها و افکار خودم رقم زده باشم، خداوند می تواند از همان اتفاق برای بیداری من استفاده کند. اتفاق آینه ای است که مرکز ما را نشان می دهد. پس وقتی اتفاقی می افتد، فقط نباید خود اتفاق را ببینیم، بلکه ببینیم چه چیزی را در ما بیدار کرد. یک اتفاق می افتد و خشم بالا می آید. اتفاق دیگری می افتد و ترس. یک اتفاق دیگر ملامت، یکی دیگر حسادت و یکی دیگر غم. ذهن شرطی شده بعد از هر اتفاق طبق الگوهایی که از قبل دارد شروع به واکنش می کند. اما این واکنش معمولا به یک فکر ختم نمی شود. یک فکر می آید، بعد فکر دیگری از دل آن بیرون می آید، بعد فکر بعدی و بعد یکی دیگر. و همینجا اتفاق بسیار مهم رخ می دهد. اتفاق بیرونی شاید فقط یک اتفاق برای بیداری من بود، اما ذهن می تواند از آن یک جهان کامل بسازد. مثلا امروز از کارهای خانه خستم. یک فکر می آید اگر همراهی داشتم که کمکم می کرد خیلی بهتر بود. بعد فکر دیگری، چقدر خوب بود وقتی از سر کار برمی گشتم کسی در خانه منتظرم بود. بعد فکر دیگری، من تنها هستم. بعد این فکر، همه زندگی دارن من ندارم. و بعد پس زندگی من ناقص است. و بعد غم می آید. اما غم اینجا فقط نتیجه اتفاق اولیه نیست. غم حاصل زنجیره ای از فکرهاست که یکی پس از دیگری ساخته شدند و کار حتی همینجا هم تمام نمی شود. غم خودش فکرهای تازه تولید می کند. دیگر حوصله ندارم. اصلا زندگی چه فایده ای دارد؟ ولش کن. ورزش نمی کنم. به خانه نمی رسم. به خودم نمی رسم. و حالا یک اتفاق کوچک با کمک زنجیره فکرها تبدیل می شود به یک سبک زندگی. اما وقتی به زندگی خودم نگاه می کنم، می بینم اتفاقاتی که بیشتر از همه در طرح خدا برای من تکرار می شوند، معمولا دو نقطه را نشانه می گیرند که در من پررنگ‌تر هستند و اتفاقا در تناقض آشکار با هم دیگر قرار دارند. یکی پندار کمال. گاهی اتفاقی می افتد که درست به آن فکری ضربه می زند که می گوید باید همه چیز درست باشد، من باید کنترل داشته باشم، دیگران باید آنطور که من انتظار دارم رفتار کنند، چون من درست عمل می کنم و حق با من است و کسی هم که مرا می شناسد باید متوجه این موضوع باشد و به من احترام بگذارد. و وقتی اتفاق خلاف این فکر رخ می دهد، فکر بعدی خشم است. اما نقطه مقابلش هم وجود دارد. گاهی اتفاق می افتد که غم را بیدار می کند. و وقتی دقیق‌تر نگاه میکنم پشت غم یک فکر دیگر وجود دارد. من کافی نیستم. مثلا اگر پول بیشتری داشتم بهتر بود. اگر شریک مناسبی در زندگی داشتم بهتر بود. اگر فلان چیز را داشتم زندگی کاملتر میشد. و
پس یک طرف فکر میگوید من کامل هستم و طرف دیگر میگوید من چیزی کم دارم و اگر آن را به دست بیاورم کامل میشوم. که از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. باشه عبودی، من به اینجا بسنده میکنم، داره طولانی میشه.
خیلی ممنون، لطف فرمودین، خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارتون.
خب یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. این آخرین تلفن ماست، بفرمایید.
سلام آقای شعبازی، شورش هستم از شورای تاجیکستان. میخوام برایتم غزلی دوان شنبه برایتم خواهد نمونم. واجباتم شروع نمونم.
خواهش میکنم خانم ستایش، بفرمایید. از تاجیکستان، بله بفرمایید.
ای تب میرهی از طرفی چرد خلیمه، سر راست از اینجا بگنجا تشیده، ای مرد میشی چشم مرخی اینطور کجایی، از گور تو آن مرگیس آن لای بنده، از بلدی دیدن بیبان مکیری، ای بردر و بربان بسن ناموز دیده، کنشی وی ابرو تو کورم به چشمت، ای چشم بزن مرخ بدان هر دل شیدن، ای دست تو بوسهی و پای عزیزم، در دست سلامون به تو با دست بریدن، این ها مثلا مگر مور زنید من چار خریده بودو شام دریده، صورت چکه مولد چی برد جم بسلام آورد، مورد چکه مولد تو برد سامی رهیدم، شد شوک رو مدن چه رهد از تن صورت، ای بی خبر از چاوه جان دریدم، کم از بچ آب و دیو مو آب حیاتی، کو کبه زردونیون کو بام شمیدن، یا رب چیتی نشمند و تجه خود نشیدی، ما دسته که این دوزخ انشاج خزیدن، مستوز فقط بود و مستوز ملایق و سینت نابا شنادی رنیدن، با قرز باران شخده نرگیس خلچین، نرگیس نستار قطره از باران چکیدن، بر باران دهان از شخنه بایده نبنوش، تا غصت ما چشم خوار از رنیدن.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب با تون خداحافظی میکنم. سلام، شما؟
من بیماریم هستم، سلزه
خانم بی بی مریم، حالتون خوبه؟
خوب هستم بابای شبازی، شما خوبی؟
خیلی خوب، آره ممنونم، بفرمایید. بله
میخواستم غزل برنامه 10:59 غزل 23:34 رو برایتون قرائت نمایم.
بفرمایید.
با اجازت که چی بومی نمایم، سوخته که جهان به هم آتشی خم پدید می، صورت این کلیس را هیچ کسی بدید نی، می کشدم به هر طرف قوتی که ربای او،
ای عجب و بدید کس اون که مرا کشید نی هست سواب چند نی هست شراب رمگ نی صد قده هست بر قده اون که قده چشید نی ایش خراب و بازوبن در کفی روچ شیشه ای شیش شکست زیر تو توی کسی خلید نی در خود می روندگان شیخ مرید به عدد در نفس یگانگی شیخ نو مرید نی ای که میان مردمان شغرش دو حدیث شد سوی بازید بود موری بازید نی مردده داشقم ایدیدی سا می رسد سند که ندید هیچ کس خود رمضانید نی
خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب با تون خداحافظی بکنم
خدا حافظ
عالی عالی آفرین خب برنامه به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار
گنج حضور